و یا حتی کانادا، مشروط بر اینکه تلفنی دارید که لانگ دیستنس اون رایگانه، هر جا که هستید، حتی در لس آنجلس، شرطش این است که تلفن لانگ دیستنس شما رایگان باشه. میتونید رادیو همراه رو از طریق گرفتن شماره تلفن 1-701-801-0801 با صدای شفاف و خوب همه جا بشنوید. بنابراین عزیزانی که مثلا در لس آنجلس شهرهای اطراف در خانه مسئله برای شنیدن داشتن، میتونن اگر تلفن خانه شون یک لانگ دیستنس داشته باشه، رایگان انلیمیتد، و ضمناً اسپیکر داشته باشن، میتونن تلفنشون روشن کنن با صدای خوب و شفاف اون رو بشنون. بنابراین محدودیت و مانعی که برخی از اوقات در برخی از مناطق لس آنجلس یا شهرهای اطراف یا سراسر امریکا برای شنیدن رادیو وجود داشته، از این طریق نخواهد بود. اینترنت شما درگیر نیست، بلکه خط تلفن شماست، و ضمناً اگر انلیمیتد هستید هزینه هم شما نخواهید پرداخت. بنابراین لطفاً اون رو امتحان کنید و اگر مشکلی بود با ما تماس بگیرید. اما لطفاً مطمئن باشید که تلفن شما به میزانی که هر اندازه استفاده کنید هزینه براتون نداره، و الا میتونه بسیار گران تمام بشه. اون رو حتماً توصیه نمی کنیم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، متاسفانه.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی خوشحالم که سعادت اینو پیدا کردم با شما صحبت کنم. من آقای دکتر یه سوالی از حضورتون داشتم. صدا میاد؟
صداتون خوبه، فقط یک کمی برحال. نه مشکلی برای صدا نداریم، اشکالی از توی ترکیب صدا است و یه مقدار پارازیتی که داره. نمیدونم اگر از چه جور تلفنی استفاده میکنید شما؟
من به موبایلم استفاده
خب میکنم. یه جایی برید که صدا رو معمولا میدونید بهتر هست عزیز.
خواهش میکنم. چشم آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم. من یه خانم 35 ساله هستم، 12 ساله که ازدواج کردم، یه پسر 8 سالم دارم. بعد زندگیم خیلی خوبه، شوهرم واقعا مرد خیلی خوبیه و من از زندگی الانم خیلی راضیم. ولی من سوالم این، یعنی من مشکلم اینه که من یکم با گذشته خودم مشکل دارم و نمیدونم چجوری باید گذشتم و ببخشم و فراموش کنم، و یه مقدار مثلا گذشته منو اذیت میکنه. راستش من حالا برای اینکه توضیح بیشتری بدم، من خانوادم خیلی خانواده خوبیان، خیلی آدمای خوبیان، خیلی تحصیل کردن و از هر لحاظ واقعا به بچه هاشون رسیدگی کردن. ولی یه خورده راستشو بخواین، من پدرم آدمی بود که خیلی محتاط بود و خیلی از جامعه ایران، مثلا از ناامنی ایران و اینا یکم میترسید. به خاطر همین آقای دکتر زیاد دست و پای ما رو باز نذاشت که مثل خیلی از جوونا بریم بگردیم، دنیا رو ببینیم، با دوستامون تفریح کنیم. و من الان با این که مثلا ازدواج کردم و از زندگی الانم راضیم، ولی خیلی حسرت میخورم، خیلی ناراحتم که چرا مثلا مثل خیلی از دخترای دیگه جوونی نکردم، چرا مثلا استفاده های اینجوری.
حالا نصب کنید،
آخه اذیت میشم آقای دکتر.
خب آخه این دیگه خیلی حرف عجیب و غریبیه. فرض بفرمایید شما برن 12 سال ازدواج کرد، در 23 سالگی ازدواج کرد. خیلی حالا فرض کنید در 20 سالگی یه سفرم رفته بودید هند، بعدم احتمالاً با یه پسری هم دوست شده بودید. اینا جوونی نکردنیست که حالا نشستید قصه اونا رو میخورید، حسرت میخورید که من در 21 سالگی مثلا با یه پسر این ور اونور نرفتم، سینما نرفتم، یا یه چلو کباب نخوردم، یا یه سفری به اروپا نکردم. بخیدم شد حرف، یعنی دیگه از این بهانه گیری مسخره تر میشه؟ حالا فرض بفرمایید کرده بودید.
مثلا موقعی که دانشگاه میرفتم خب چمبر شده با پسرا صحبت کنم یا مثلا یه رستورانی جایی بریم، ولی نه به اون حدی که مثلا الان دخترا هستن. البته من خودم اصلا دختره شیطونی نبودم و خودم هم یه سری خصوصیات اخلاقی داشتم که خیلی اصلا اون زمان دوست نداشتم که اینجوری باشم، ولی الان وقتی مثلا دخترها رو میبینم یا مثلا تو فامیلمون یه سری دخترها رو میبینم که انقدر آزاد و راحتن، همش ناراحتم، احساس میکنم از زندگیم خیلی استفاده نکردم. شایدم به قول شما خیلی احمقانه باشه، خودم هم این فکر رو میکنم، ولی نمیدونم چجوری باید مشکلم رو حل کنم.
آخه یعنی چی عزیز؟ شما اولا خودتون رو مقایسه میکنید از یه جایی به یه جایی دیگه. 12 سال قبل
درست.
الان یه دختر 23 ساله میدید با این میره میخوابه، با اون میخوابه، معتادم میشه، کتکم میخوره، لذتم میبره، شما حسرت اونا رو میخورید، بعد خودتون رو با اونا برای چی مقایسه میکنید؟ چرا شما دلتون نمیخواد که خلبانم باشید، پیانو هم بزنید، نمیدونم یه رقص قشنگم برات باشی، رفتی سراغ این که دختر امروز میگم که آزادن؟ چه آزادی خانم؟ یعنی این آزادی که براش مسئله درست کنه، درد سر درست کنه از اون اشتباهی که شما حسرت می‌کنید، همین می‌خواستی زندگی خوب سالم بکنید که کردید. در 23 سالگی هم که با یه آدمی ازدواج کردید، معلوم مدتی قبلا باهاش بودید، تازه شما خیلی هم زود شروع کردید، محرومیت چی؟ یعنی این دکون چیه که باز کردید که دوربر خودتون نگاه کنید؟ خب راحت و آسوده برگردید بگید ناراضی ام. بله، آخه شما اصلا یه دنیای ذهنی دارید. از خانواده و پدر و مادر تعریف کردید که خیلی خوب بودن. من دیشب کلاس کودک درون رو در لس آنجلس داشتم. از اون جمعیت چند صد نفره 20 24 5 نفرشون حرف زدن. از 24 نفری که حرف زدن 23 نفرشون معلوم بود خانواده بدی داشتن و کودکی بدی داشتن.
بله.
یعنی اصلا هم چی خبرایی نبوده. اینا تبلیغاتی است که می‌کنیم. الانم نشستید از همه چی خوشحال و راضی هستید. حوصله‌تون سر رفته. از خودتون و از زندگی. بنابراین گرفتید نشستید به گذشته فکر کنید که ای کاش من در 20 سالگی هم مثلا رفته بودم ژاپن با یه پسر ژاپنی هم دوست شده بودم. حالا حسرت اونو می‌خورم چون بچهای امروز با میشم. مثلا میشید مات و مبهوت موندم. نشستید ناراحتی مشکل زندگیتون ایناست که من چرا در گذشته عرق نخوردم؟ خب برید بخورید.
خیلی مرد شریفیان واقعا، ولی ایشون خیلی آدم کمدلی بودن. مثلا اگر توی اخبار توی ایران میگفتن که مثلا یه مردی پیدا شده مثلا به 10 تا خانم تجاوز کرده، بعد مثلا بابای من از اون موقع میترسید. مثلا اگه من میخواستم از در خونه برم بیرون، ممکن بود مثلا هی بگه مواظب باش، با مثلا آژانس برو، اینجوری برو، اونجوری برو. بعد من خیلی همیشه از این رفتار اذیت می شدم. مثلا با خودم می گفتم مگه من بچم که با من اینجوری صحبت می کنن؟ بعد چون یه مقدار مثلا خونمون اینجوری بود، راستشو بخواین همیشه اذیت می شدم که چرا مثلا اینا اینجوری رفتار می کنن. یعنی واقعا تنها ناراحتی که
آخه اصلا عزیز من
در مادرم داشتم این بود که اونا مثلا خیلی نگران بودن، خیلی مواظب بودن. شاید هم میگم خیلی من الان به قول شما خوش بعده زیر دلم، ولی من همیشه از این موضوع واقعا ناراحت بودم، چون خیلی ها رو میبینم اصلا پدر مادرشون زیاد دیگه کاری به کارشون ندارن. میدونین
آخه اصلا این حرف ها یعنی چی؟ شما اصلا میفهمید چی دارید خودتون سرهم میکنید؟ شما یه جوری سوال میکنید که چرا پدر مادر من اینجوری هم؟ بر اساس تعریف شما پدر و مادر شما گرفتار یا بیمار بود. یه پدر و مادر یا پدر مضطرب، نگران، وحشت زده از زندگی و زنده. بنابراین زندگی رو برای همه سخت و تلخ میکرد. به مجردی که یه خبری در تلویزیون یا هر جا میخونده میشنیده، این رو به شما مرتبط میکرد. بعدم به شما توصیه میکرده حالا که یه مردی یه چنین کاری رو کرده، شما مواظب باشید، نمیدونم با آژانس این ور اون ور برید، خطری نشه. اینم این وره. شما اون موقع ناراحت میشدید که چرا این به ما اینا رو میگه. حالا خودش کاری نرم. حالا گرفتید نشستید میگید الان بچهای امروز که میرن پدر مادرشون اینا رو بهشون نمیگه. حالا برای این حکم به شما درستیست. خب حالا این یه چیزیست که بعد از مثلا 12 سال 14 سال شما تو خونه بگیرید بشین بگید 14 سال قبل بابای من میگفت میری بیرون مواظب باش، خطرناکه، ناراحته. من اون موقع ناراحت بودم، حالا من میگیرم میشنم ناراحتم. شما یه روزی پاتون رو گذاشتید روی میخی، پاتون زخم شد. الان میرید یه میخ پیدا میکنید، میارید میذارید، درقی پاتونو میکوبید روش برای که میگید اون روز زخم شده. آخه عزیز این چه دکونیست باز کردید که من ناراحت و ناراضی هم از گذشته، گذشته ای که در گذشته. شما عسل خورده بودید تموم شد، یه چیز تل خورده بودید تموم شد. این چیه نگرفتید نشستید الان به اون چیزا فکر کنم و ناراحتم، این تنها مشکل زندگی. نه، حوصله‌تون از خودتون و زندگیتون سر رفت. برخلاف تبلیغاتی که میکنید خوشحال و راحت و راضی نیست. بنابراین روزی که آدم زندگیش رو با کار خوب پر کنه، وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمیذاره. شما الان کار خوب ندارید بکنید. بنابراین گرفتید نشستید میخواید حسابای گذشته رو تصفیه کنید. حسابی که هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما من میگید چرا چنین کردن؟ میگم برای که باباتون مریض بود. تموم شد. من اون موقع ناراحت بودم. بعد حالا که نیستید. بعد یه دفعه بپرید اینجا، مران دخترانی رو میبینم که بهشون پدر مادرها اینا رو نمیگن و آزاد میذارن. اینم شد حرف. خب میذارنش. آدمایی هم هستن که امروز میلیونرن. آدمایی هم هستن که بسیار با استعدادن، یه ساعت میرن کلاس موسیقی یاد میگیرن. بنده 50 ساعتم برم یاد نمیگیرم. من که صبح تا غروب نشستم ببینم کی چی کار میکنه، کی چی کار نمیکنه. بعدم یه چیزی مال گذشته که من در 15 سال قبل میخواستم برم بیرون، بابا میگفت نه مواظب باش، به ما اجازه نمیداد، ما رو میترسون. امروز بچهای امروز آزادن، پدر مادرها اینا رو بهشون نمیگن. این شد مثلا موضوع زندگی شما در 35 سالگی، در حالی که پسر 8 ساله دارید. خب شما زده به سرتون، باباتون میگید چرا اون فکرار میکرد، خب دخترش هم الان همین حرف هست. این نشستی راجبه چی حرف ده؟ از این گذشته در گذشته. تمام علم دنیا و علمای دنیا جمع بشن نمیتونن 22 سالگی شما رو بفرستن بیرون بدونی که باباتون اون حرفا رو بزنه. تموم شد. شما نشستی میخواید چیکارش کنی؟ میخواید ببینید چرا؟ برای که پدر گرفتار بیماری داشت. میخواید بگید اون موقع ناراحت بودم. همه ما تو زندگی همیشه ناراحت بودیم. گفتم من دیشب اصلا باورم نمیشد، من کنفرانسی نداشتم که هر کی اظهار نظر میکنه و برگشته به کودکیش اینقدر حال بدی داشته و خانواده بدی داشته و اصلا کارش درست نبوده، رابطه خوبی با پدر مادر نداشته و یه بار دیگه نشون داد این همه حرفایی که میزنیم که ما کودکی خوبی داشتیم و پدر مادر خوبی داشتیم اصلا درست نیست. اصلا باورم نمیشد. همیشه میدونستم یه درصد بالا اینا بازی و فریب ذهنه، ولی تا این حد رو فکر میکردم توی جمعی باشه. حالا میتونه این جمع خیلی نمونه نباشه و ضمناً کسانی که حرف زدن، ولی قصد من یه چیز دیگه است. شما الان زندگیتون رو با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بی خودم این حرفا موضوع زندگیتون نباشه که چرا من در 15 سال قبل سفر نرفتم، یا چرا 15 سال قبل با یه پسر بیرون نرفتم، یا چرا 15 سال قبل وقتی از خونه اومدم بیرون بابام اینا رو گفت، یا وقتی برگشتم اون نصیحت‌ها رو کرد. خب چیزی که هیچ کارش نمیشه کرد، فرقی هم نمیکنه. من برای چی اصلا وقت و نیرو و انرژی میذارم بیکاری؟ نه، مواظب خودتون و همسر و فرزندتون باشید، درگیر ورزش بشید، درگیر یه فعالیت اجتماعی بشید، درگیر یه فعالیتی که آموزنده است، یه چیزی بیاموزید، یه آلت موسیقی بنوازید، زندگیتون رو پر کنین از حال خوب که این فکرای عجیب و غریب هم نداشته باشید. به خودی هم دنبال گذشته که حالا امروز دارم خراب کنم نباشید. من اصلا گذشته یادم نیست عزیز. من اگر 100 تا سفر رفتم 90 تاش اگر به خودم فشار بیارم و علائم و نشانهایی پیدا بشه و سر نخی پیدا کنم یادم میاد کجا رفتم. شما گرفتید نشستید که من در گذشته بابام وقتی که میگفت وقتی میگفت.
من میتونم یه سوال بکنم آقای دکتر؟ شما واقعا خیلی ممنون، واقعا حرفاتون عالیه. من همیشه دوست داشتم با شما صحبت کنم، چون با خودم احساس میکردم واقعا شما هرچی به من بگین من دیگه آرامش پیدا میکنم و قبول میکنم. الانم خدا شاهده من وقتی مثلا با خودم میشینم فکر میکنم، احساس میکنم که خب دور زمونه الان نسبت به 15 سال پیش خیلی عوض شده، خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده، اصلا دنیا کوچیک شده. خودم جواب سوالای خودمو میدم، ولی خب یه موقع ها مثلا دخترای فامیل و اینا رو که میبینم همش مثلا حسرت میخورم، ولی شما حرفتون کاملا متینه. چون من حتی شوهرم هم که یه موقع مثلا من بهش یه چیزی میگم میگه که تو فکر کردی اینا خوشبختن، شاید اگر مثلا از این کارا کرده بودی کلی مثلا ضربه عاطفی خورده بودی، کلی مشکل پیدا کرده بودی. برای همین خودم خدا شاهده همه اینا رو قبول دارم، ولی بعض وقتا دوباره هی اعصابم خورد میشه، احساس میکنم خیلی از زندگی مثلا استفاده اینجوری نکردم. ولی همه
عزیز من، عزیز من
فقط سوالم
نصب کن آدم سب کن سب کن
کلن آدم با یه آدمی طرف باشه که نگران باشه هی آدم رو مثلا استرس بهش وارد کنه دلهوره وارد کنه من اینجا باید چه عکس العملی از خودم نشون بدم؟
حالا روی خط باشید بذارید پیاموار بشین با هم صحبت رو ادامه چنگ رجمن با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
رستوران حاتمه میشن ویهو فرارسیدن سال 1395 رو به تمام فارسی زبانان تبریک گفته و با منیو ویژه نوروزی ماه اول بهار را میزبان شما عزیزان خواهد بود.
ای کی دلنگو دلیوری یاد لفیگی ماما؟
او البته کیترینگ و دلیوری هم دارن. میخوای شماره رو تو بگی؟
949-768-0122.
بلندتر بگو عزیزم.
949-768-0122.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا آیارس شما را آدیت کرده است؟ آیا از آیارس وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-همش-6. ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
چاپ چاپ میگه عیدتون مبارک. چاپ چاپ یعنی سلیقه داشتن، یعنی خانه‌داری و غذای خوب خوردن. سفره هفت سین خودتون رو با محصولات چاپ چاپ رنگین‌تر کنید. خوشمزه است. چه بوی خوبی داره. خانمای با سلیقه، برای شب عید فقط چاپ چاپ بخرید. چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، چون حرف میکنم مجددن
جانم. ببینید عزیز، آخه حرفایی که شما میزنید حرفای درستی نیست، یعنی خیلی سطحیه. میگید من دخترهایی میبینم که مثلا چنین و چنان. خیلی خوب، دخترهایی که میبینید چنین و چنانند، اگر بهشون برگردید بگید دلتون میخواد در 35 سالگی زندگی زناشویی خوبی داشت باشید، شوهر خوبی، بچه خوبی داشت باشید، میگن این آرزومون. حاضرید اینی که الان دارید که این ورانور دنبال پسرها میدوید و هزار ادا در میاره که اینا رو بدید به این میدن. بنابراین این از کجا شما فکر کنید؟ دوم نشون دهنده اینی که شما از زندگیتون راضی نیستید. شما خود اون زندگی رو داشته باشید. شما نه از ازدواجتون راضی هستید، نه شوهرتون، نه از داشتن بچه‌تون. چرا بی خودی خودتون رو گول میزنید عزیز؟ ولی یعنی چی؟ من یه غذا دارم میخورم بسیار خوشمزه و خوبه، یه غذای بدمزه دوربرمو میخوام؟ بنابراین یه سر واقع بین باشید. بعدم جواب همسرتون کمی درسته و کمی نادرست. شما یه جور دیگه میخواید زندگی کنید. شما دلتون میخواد صبح پاشید این کارا رو بکنید. همچی دنیای ما نداریم عزیز. شما میخواید اینجوری زندگی کنید؟
من واقعا از زندگیم راضیم، واقعا همسرمو دوست دارم.
نه من بحث اون نیست، شعار ندید عزیز. به من بگید چرا میخواید با اون دخترا برید اون کارا رو بکنید؟ اونا چی کار میکنن؟ شما من بگید با اون دخترا راه بیافتید میرسن به پسرا چه میکنن؟ بدون که بشناسه.
الان دلم نمیخواد این کارا رو بکنم، ولی ناراحتم که چرا وقتی جوون تر بودم، وقتی مثلا 20 سالم بود نشد این کارا رو بکنم.
حالا این کارا چی؟ عزیز من،
من مقصرم.
نه نه، باز رفتی اونجا بحث تقصیر. شما به من بفرمایید این کارا چقدر خوبه که شما دارید میگید. بفرمایید یه ذره نگاه کنید به حرفتون. میگید من ناراحتم از این که در گذشته اون وقت اونقدر از زندگیم لذت نبردم. من اولا میخوام بگم این خبرات تو این لذت ها نیست، برای مثلا لذت بوده، قبول. شما چرا الانتون رو دارید خراب میکنید به خاطر دیروز؟ شما 20 سالگی نرفتید الواتی، کارای احمقانه که اسمش جوونیه نکردید، قبول، بسیار خوب. حالا در 35 سالگی نشستید امروزتون و امشبتون رو خراب میکنید. شما به دنبال لذتید. شما میگید چرا خوش نگذروندم؟ عالی، آدم با تو زندگیش دنبال لذت بره و خوش گذرون. چرا امروز رو دارید خراب میکنید به خاطر 15 سال قبل که کاری نکردی؟ مثلا جوری ما تو مبهوت مونده. یعنی من بگم الان دردی ندارم، ولی اون زمان با درد نشم چکش بزنم تو سر خودم؟ شما الان برگردید بگید من در 20 سالگی با این پسر و اون پسر نرفتم اینور اونور، نمیخوام حال حرف بد و زشتی بزنم. حالا نشستید زندگی زناشویی خودتون نشستید، حیف ما 15 سال قبل نرفتیم با این پسر اون دختر بیرون، یا این کار یا اون کار رو نکردیم. آخه این از اون حرفای عجیب و غریبه که من که مدعیم به دنبال لذتم امروز برای خودم درد درست کنم، امروز برای خودم درد سر درست کنم. علاوه شما به من نشون بدید الان یه زندگی پری دارید از نظر کار، از نظر پیشرفت، از نظر رشد خودتون. خب من نشون میده زندگیتون خالیه.
آقای دکتر، من الان راستشون ما مهاجرت کردیم، الان مشغول خوندن زبانم و یه سری کورسا برداشتم، ولی اگه خدا بخواد از سپتامبر دوباره میخوام اینجا برم کالج. به خاطر همین یه خورده راستش یه مقدار خب تا جا بیفتیم و این کارا رو بکنیم طول میکشه، ولی الان تو این مرحله ام. ولی حق با شماست، شاید اگر دوروبر من یه مقدار شلوغ باشه اصلا دیگه فرصت نکنم به این چیزا فکر کنم.
نه ببینید عزیز، شما آدم خشمگین، طلبکار، ناراضی هست، بعدا آدم نگرانی هست. این نگرانیتون که الان ماجرای محیط تازه و شرایط تازه و مسائل تازه به شما میگه چگونه میخوای با نگرانیت با استرابت برخورد کنی؟ راهی که آدمای آسیب دیده در کودکی میکنن، از طریق عصبانیه. من وقتی نگرانم بهترین کاری که عصبانی میشم، من الان قراره بگیرم بشنم زبان بخونم، حوصله این کارو ندارم، حتی فکر میکنم من برای چی بکنم. بعد میبینم یه پسر 3 ساله بهتر از من اون زبانو بلده، اذیتم میکنه. بعد حالا باید بشنم یه زبون یاد بگیرم بی‌معنی که تازه بعدش چی کار کنم؟ برم سر کلاس چی بشینم که نمیفهمم چه خبره. و بعد باید تازه تو این کلاس یه چیزی به دست بیارم که ای بسا خیلی به دردم نمیخوره. بله اصلا اون شور و شوق و هیجان رو برای آگاهی و دانایی ندارم. ای داشتم تا 35 سالگی الان دکترام هم گرفته بوده. بنابراین حرفایی که شما دارید میزنید حرف یه آدمی است که خسته است، شکسته است، جدا شده، حوصله کار رو نداره، از درد و رنج میگریزه، میخواد یه لذت کاذب موقتی داشته باشه، ازدواج کرده، یه بچه داره، تازه مهاجرت کرده، آمده، با زبان و فرهنگ آشنا نیست، همه ریخته رو سرش. ناراضی نیستید از شوهرتون، ناراضی نیستید از زندگیتون، ولی زندگی شما رو پر نمی‌کنه. درست مثل این که آدم یه کسی بیاد بادم یه لقمه نون بده برای امروز. من ناراضی نیستم، سپاسگزار شما هستم، اما من با یه لقمه نون تمام روز نمیتونم سر کنم. زندگی برای شما آدم خالی هستید عزیز، و بنابراین الانم وقتی که اشکالی الان نیست میچسبید به گذشته. نشون دهنده اینه که اگر صمیمانه صادقانه بخواید حرف بزنید، یک، دلتون میخواست از آخر برم مهاجرت نمیکرد، دلتون میخواست شرایط مثلا ایران خوب بود اونجا میموندید، دلتون میخواست که وضعیت مالی بیشتر یا بهتری میداشتید، دلتون میخواست یه دونه بچه که من نمیدونم چرا یه دونه بچه آوردی، چون که اینقدر از همه چیز راضی و تعریف کنید، معلومه هست که کاری هم نمی کنی. چرا یه دونه بچه دارید عزیز؟
بله آقای دکتر، راستش رو بخوام من خیلی دوست دارم که یه بچه دیگه بیارم، ولی چون میگم ما الان تازه اومدیم اینجا، خیلی درگیر درسیم هر دومون، و من تو ایران وکیل بودم، ولی تو ایران وکیل بودم، پروندم میگرفتم ولی تفننی میگرفتم، چون درگیر بچه بزرگ کردن و این چیزام شدم. ولی راستش رو بخواین دیگه وقتی اومدم اینجا، شوهرم هم بعد خب از اول اینجا باز یه مقدار درس بخونه و اینا، یه خورده راستش سرمون شلوغه، ولی من قلبن با توجه به صحبتهای شما خیلی دوست دارم که دو تا بچه داشته باشم. آخه
عزیز من، حالا عزیز من فاصله سالم درست بین دو تا بچه 20 تا 35 ماهه، نه بچه ای که این یکی ده سالش اون بچه بکی راجع به بچه بعدی حرف میزنی. معرفم اینست که چرا تا به حال نیاوردی؟ بعد شما تازه رفتی درس خوندید ولی کارتون رو تفننی گرفتی، بلکه که شما هیچ وقت چه جدی نگرفتی عزیز. برو همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 42 سالشه.
ایشون در 42 سالگی اومده خارج درس بخونه؟ هر دو اومدید به عنوان دانشجو.
همسرم تو ایران پزشک هست، ولی دیگه اینجا که اومده داره درس میخونه که بتونه اینجا پزشک شه، امتحانا رو بده.
خب ایشون کارش از این بابت درسته، ولی ببینید عزیز، ببینید شما خیلی واقع بینانه عاقلانه با موضوع برخورد نمی کنید. یعنی شما نمیایید اصلا، من به شما $10 میدم، میگم امروز ستایی نهار بخورید، شما باید یه جایی که غذاش نسبتاً سالمه، با $10 هم میشه نسبتاً سیر شد، برید غذای بخورید. شما نمیتونید $10 رو بردارید برید توی رستوران یا هتل بسیار گران قیمت یه قهوه باش بخرید، بعد هر سایی یه سوم قهوه رو بخورید. کار عاقلانه نیست. ما یه نیازی داریم به اسم غذا و گرسنگی که باید ارضا بشه. $10 هم پول دارید، باید برید یه جایی سه تا ساندویچ نسبتاً سالم بگیرید که جمعش بشه $10، سه تایی نسبتاً هم غذاتون رو بخورید، هم گرسنه نمونید، هم رنج نکشید، هم سالم باشه، هم به هر حال تصمیم عاقلانه. شما این کار نمی کنید. شما میگید همه الان دارن میرن اینجا تو این هتله، ما بریم اینجا، بستنیشون میگن یک دونه بستنیش $10 بخوریم ستایی، ولی بریم هتل. همه دارن میرن هتل، ما چرا نریم هتل؟ من از این موضوع ناراحتم. نه، شما باید ناراحت گرسنگی خودتون و فرزندتون و همسرتون باشید. این نگاه نگاه یه آدمی است که حوصله‌اش از خودش و زندگی سر رفته، برای که جهت و هدف رو گم کرده. شما الان در این سن و سال میخواید برید زبان بخونید، بسیار خوب، بعدش میخواید چه رشته‌ای بخونید؟
آقای دکتر، من چون حقوق اگه بخوام اینجا بخونم خیلی زبان آنچنانی میخواد و خیلی مراحل زیادی میخواد، چون حقوق ایران هم میدونیم که با این ور خیلی متفاوته. من راستش به رشته هایی مثل تغذیه و رشته هایی که با قضا و اینجور چیزا سر و کار داره خیلی به این رشته ها علاقه مندم. احتمالا میخوام نوتریشن بخونم.
به نظر من
تو این شاخه تصمیم دارم بخونم.
به نظر من اون رشته خوبیه، برای اینکه همطور که گفتید کار وکالت آدم باید به زبان و فرهنگ مسلط باشه و الا خیلی توفیقی پیدا نمی کنه. بنابراین اون حرفتون کاملا درسته. یه همچین رشته هم یه مقدار پایه و مایه علمی داره، شرایط فرهنگی و محیطی رو نداره. ضمناً یه موضوع فوق العاده مهمی است که امروز در چارچوب پیشگیری به جای معالجه بیماری ها ازش استفاده میشه و بسیار فکر خوبیه، ولی باید زندگیتون رو پر کنید عزیز و بعدم با حسرت ایام گذشته هیچ مسئله هر نمیشه. گذشته در گذشته، ما باید از گذشته بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم. و شما بهش آویختی و معلومه که هیچ کس هم از عهده حل این مسئله بر نمیاد. شما زندگیتون ببینید، برای بسیاری از مردم یاد گرفتن زبان یه درد بزرگی، برای که نظام ذهنیشون طوریست که هجاهای بیمعنی وقتی وارد ذهنشون میشه به دلیل اینکه جایی در سیستم استدلالیشون پیدا نمیکنه آزارشون میده. یه ده باش راحت بنجاست که یه ده با سرعت زبان رو یاد میگیرن و اصلا این رو مثل یه هنری میآموزن. مثلا دوست دارن پیانو بزنن، دوست دارن فرض کنین که ویولون بزنن. برای بسیاری از مردم، یه درصد بالایی از مردم اصلا چنین نیست. یه دردیست بی درمان و بنابراین آزار دهنده. بعدم آدم خیلی از اوقات یه دفعه متوجه میشه که من حداقل توانایی اگر شناختن خودم رو کم داشتم دوربرم تا حدودی میشناختم. حالا وقتی اون زبان رو نمیدونم دیگه نه خودم رو میشناسم نه دوربرم رو. بنابراین یه مقدار مسائل جدی مطرحه، ولی شما گذشته رو به گذشته واگذارید، زندگی الانتون رو پر کنید عزیز. برای شما بهترین کار ورزشه، برای این کار یه مقدار مطالعه است در چیزایی که دوست دارید. الان شما میخواید برید سراغ نیوتریشن، فکر خوبیه. شروع کنید کتاباشو خوندن، برای که اون موقع برس شما رو جلو میاندازه. بعدم اگر بتونید از لیسانستون استفاده کنید، به دوره فوق لیسانس اونا بگیر بشینید، به هر حال بهتره یه مقدمات بدونید. پس بنابراین هدف رو مشخص کنید، راهتون رو پیدا کنید، تو اون زمینه وقتتون رو پر کنید. موضوع بچه هم منتفیست، چون به نظر نمیرسه بعد از 8.5 سالگی و همسرتون شما جای درستی بشه اردن بچه، تازه اون تعادل نسبی زندگیتون هم به هم میریزه. ولی باید برنامه وقتتون پر باشه. بدترین کار برای شما بیکاریه. بدترین کار اینه که بشنید و خیال کردن و بخواید در دنیای خیالتون که به زودی تبدیل بشه به یه مقدار خیال بد که کابوس میشه و آزارتون میده، باید بیرون بیاد عزیز. و بعدم باید وقتتون در ارتباط با دیگران بگذارید، چون شما از اون تیپایی هستید که اگر مشغول بشید خوشبختانه فراموش کنید. زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و با این نگاه که بشینید حسرت این که چرا من جوانی نکردم و چنین چنان نکردم، یا بچهای امروز رو ببین که چنین و چنان میکنن، اینا آزاردهنده است، نشون دهنده نارضایتی کنونی منه. مواظب خودتون، مواظب همسرتون، فرزندتون باشید. مطمئنم که موفق میشید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خدا نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی دات کام. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی دات کام. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ ویزا تحصیلی دات کام. ویزای دانشجوی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی دات کام. تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی دات کام. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی دات کام. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی دات کام. کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟ www.visatahsili.com.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم، جواهر فروش هستم،
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت؟
www.iranianprofessionals.co.
www.iranianprofessionals.co.
رادیو همراه از شما صاحبان مشاغل، کالا و خدمات دعوت می‌نماید تا برای پخش پیام‌های شادباش و تبریک نوروزی خود از طریق رادیو همراه با دفتر رادیو تماس بگیرید. 310-441-51-11. سال نو مبارک.
کابره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 11 و شنبه 12 مارچ با شهره.
داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست خونه میره برگرد، تو که چشم
مایکل مرد هزار صدا.
دلم داره جون میکنه، همش دارم فکر میکنم دست یکی میدونم.
با ملکه صحنه ها جمعه 11 و شنبه 12 مارچ با شهره. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
رادیو همراه با آگاهی شما شنوندگان ارجمند میرساند که از این پس میتوانید از طریق تلفن خود برنامه های رادیو همراه را گوش کنید. فقط کافی است با شماره تلفن 701-801-0801 تماس بگیرید. لطفاً سرویس راه دور تلفن خود را چک کنید تا مطمئن شوید که رایگان و بدون محدودیت زمانی است. 701-801-0801 701-801-0801.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در امریکا و کانادا میرسونم که اگر تلفن راه دور لانگ دیستنس رایگان یا انلیمیتد دارید، شما میتونید از تلفن خانه یا تلفن دستی به هر شکل و فرمی که دارید برنامه های رادیو همراه رو شفاف 24 ساعت شبانه روز بدون هیچ نوع قطع و وصلی بشنوید. فقط کافیست تلفن 1-701-801-0801 رو بگیرید و برنامه های ما رو بشنوید. سپاسگزارتون میشیم اگر با دوستان دیگه، به ویژه اون کسانی که در مناطقی هستند که یا اینترنت ندارند یا اصولاً اینترنت نخواستند و یا در مراکزی هستند که به هر دلیلی نمیتونن رادیو همراه رو بشنون، در برخی از نقاط در سراسر امریکا و کانادا میتونن از طریق تلفن 701-801-0801، البته یک رو باید ابتدا گرفت. عزیزانی که در کانادا هستن اگر لانگ دیستنسشون به امریکا رایگانه، چون بیشتر تلفن‌های امریکا به کانادا رایگان هست به عنوان لانگ دیستنس مانند داخل امریکاست، اگر چنینه لطفاً حتماً چک کنید، چون نمیخواییم صورت حساب عجیب و غریبی پیدا کنید. اگر تلفن لانگ دیستنس آزاد دارید یا رایگان دارید، تلفن 701-801-0801 هست. ممنونتون میشیم هر کدوم از شما به چند نفر از دوستان عزیزانتون هر جای امریکا که هستن یا کانادا که هستن خبر بدید و ازشون بخواید چک کنن و بعدم حتی با شرکت تلفن چک کنن اگر بابت مثلا 10 دقیقه که ما رو شنیدن هزینه برای اونها به حساب نیامده، از این طریق میتونن در اتومبیل، در خانه، در محل کار، هر جا که هست رادیو همراه رو بشنون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من مزاحمتون شدم. مسئله همسرم هست. خودشون هم اینجا نشستن اگر لازم شد باهاتون صحبت کنم. ولی به من گفتن که تو بگو. بعد آقای دکتر این همسر من همیشه انگار توی این سری مسابقه و رقابته. یعنی مثلا سر هر چیزی که شروع میکنه یا توش میره اینقدر مسئله واسش هیجانی میشه. مثلا کلاس ورزش میره دیگه، بعد یه مدتی تمام هیجانش اینه که از فلانی و فلانی و فلانی بهتر بشه. مثلا شطرنج بازی کرد، دوبار با پدر من وقت رفت کلاس شطرنج، چه تلاشی کرد که بالاخره ببره. نمیدونم، حتی سر اصلا مسئله مالی میشه حساب میکنه فلانی انقدر سالشه، انقدر از من بزرگتره، انقدر پول داره، حالا من تا سنم اندازه اون بشه میشه یا نه. بعد انقدریه که وقتی مثلا این اتفاقا میفته، مثلا میره ورزش میاد میبازه، اصلا تمام روزش خرابه، عصبانی میشه، بی‌حوصله میشه. بعد من یه چند بار باهاش صحبت کردم، خودش چند روز پیش اومد گفتش که دارم فکر میکنم که تمام زندگیمو دارم سر این قضیه عذاب میکشم، یعنی نمیتونم از هیچ چی لذت ببرم، داره اذیتم میکنه. زنگ بزن از آقای دکتر بپرس من باید چی کار کنم.
بله خواهش میکنم. ببینید عزیز، من و شما بین، البته زمینه هاش قبل فراموشه، بین 3 تا 6 سالگی با 3 نوع ارتباط همه زندگیمون رو میسازیم. در اصطلاح در زبان انگلیسی هر 3 اینا هم با لغت CABC شروع میشن. لغت سی اول اینه که من در 3 تا 6 سالگی به این نتیجه میرسم که زندگی جایگاهیست برای همکاری، کوپریشن. بنابراین من هر جایی که میرم میخوام یه جزی از گروه باشم، با بقیه همراه باشم، یه کاری رو به صورت جمعی و دست جمعی انجام بدم و به نتیجه برسم. بنابراین مثل بسیاری از آدم‌ها که وارد یه مهمونی میشن، میرن سراغ صابخونه که من چیکار میتونم بکنم، کاری برم، نه سر تظاهر واقعا، و بعدم صمیمانه، صادقانه، بدون هیچ نوع حتی تشکری، قدردانی، یا اگر بشه وقتی دیدن اون میز اینجا شیزر کجه، اونو بدون که هیچ کس ببینه و بدونه درست کنن، حتی به صابخونم نمیگن. یعنی برخی از مردم 3 تا 6 سالگی تو این میرن. دومین گروه، گروهی هستن که میشن رقابتی، کامپتیشن. یعنی فکر میکنن دنیا فقط جای مسابقه است، یعنی فقط ما قرار مسابقه بدیم و فقط باید برنده بشیم، و در نتیجه زندگی رو در یه چارچوب رقابتی میبینن. مبناش هم 3 تا چیزه: 1 مقیاس، یعنی همیشه دارن اندازه میگیرن، 2 مقایسه میکنن، و 3 مسابقه میدن. و به همین جهت است که من تو بحث مربوط به حرمت نفس معتقدم این بیشترین آسیب رو میزنه. علت چم این هست که من اگر در رقابت خودم رو بالا ببینم، بعدن وحشت از افتادن و وحشت از مخالفت و دشمنی دیگران و اینکه باید بهتر بشم اونجا بمونم منو اذیت میکنه. اگر پایین باشم خودم رو کوچک و حقیر و خشمگین و عصبانی و ناراحت میبینم و با خودم درگیری پیدا میکنم. بنابراین روزی که آدم خودشو مقایسه میکنه از پا در میاد. من عرض کردم بچه های من اگر میرفتن مدرسه میامدن میگفتن ما این نمره رو گرفتیم، 2 نفر دیگه این نمره کمتر بیشتر مانند این گرفتن، همیشه حرف من این بود که به من هیچ مربوط نیست، به تو هیچ مربوط نیست، هر کی داره زندگی خودشو میکنه و دیگه نمیخوام بشنوم. و بنابراین مهم اینه، حتی من بحثم با ایشون این بود که شما وقتی میرید بازی میکنید مهم اینه که بهترین بازی خودتون رو بکنید، ولی اگر باختید باختید. هر بحث این بود که بردن و باختن 2%، بهترین بازی کردن یا نکردن 98%. موضوع اصلی و اساسی اون 98%. اون 2% هم به خاطر این بودی به هر حال یه پایانی داشت که به چشم می‌دیدن، اونم در یه جامعه رقابتی مانند امریکا و البته همه جای دنیا کم و بیش. بنابراین آدمی که در رقابت از پا در میاد، آدمی که رقابت چه جلو بیفته چه عقب، بدبخته. یعنی این نوع زندگی وحشتناکه. به همین که اگر شما دوربر من باشید بخواید درباره یک کس دیگه، رادیوی دیگه، درباره کنفرانس دیگه، درباره هر چی حرف بزنید، بگید فکر من این باشه که میخواید مقایسه کنید، من جلوتون میستم. یعنی بیاد به من بگید رفتیم یه کلاسی خیلی زود شروع شد، میگم به من چه؟ دیر شروع شد به من چه؟ عده توش کم بود به من چه؟ زیاد بود به من چه؟ اون کلاس با اون کلاس. روزی که من بخوام اطلاعی بگیرم یا اون آدم بخواد من اطلاعی بده که برای من جالبه، بله، ولی مقایسه یعنی چی؟ من که صبح تا غروب نمیتونم از مردم بپرسم. حتی شما میدونید بسیاری از ما از یکی میپرسیم چند سال امریکایی، میگه 7 سال. ما تو دلمون میگیم یا به اون میگیم ما 17 سال. برای چی؟ این بیماریه. تو میخوای اطلاع راجع به اون آدم بپرسی که 7 ساله، برای چی؟ اشکال کار اینه که نوع سوم سی هم وجود داره، بشکن کانفلیکت، یعنی جنگ، یعنی من وارد مرحله سوم میشم، اصلا فکر کنم دنیا جای جنگ، یعنی من باید بجنگم، یعنی باید قواعد رقابت رو حتی به هم بزنم، تقلب کنم، کلک بزنم، از نقطه ضعف اون آدم سوء استفاده کنم. به همین جاست که حتی شما در فوتبال نگاه کنید، در فوتبال میگن اگر شما برید بیستید پشت سر بازیکنی که مدافع گل خودشه، آفساید میشه و توپ رو ازتون میگیرن. به همین جاست که حرف این است که تو باید با کوشش خودت از مثلا دفاع یه تیم بگذری گل بزنی، نه اینکه بری کلک بزنی اون گوشه بیستی یکی توپ شوت کنه یواشکی بزنی بره تو. باید با توپ بری، نمیتونی بدون توپ بری، بری اون پشت بیستی. یعنی حتی توی بازی که این همه مورد توجهه، بازی و حق بازی رو حتی سر رقابت جلوشو میگیرن، در حالی که آدمی که تو رقابت و جنگ هستن باید با تقلب و فریب و در حقیقت خام کردن طرف و سر یک کسی رو جوری گرم کردن و ازش سوء استفاده کردن حرکت کن. بنابراین از نظر علمی ما بین 3 تا 6 سالگی به دلیل نوع برخورد خانواده و محیط و شرایطمون یکی از این 3 تا 30 رو انتخاب کنیم. معلومه نوع سالم درستش همکاری و نوع دومش رقابته، و هر کسی که تو رقابت باشه از پا در میاد. بعد این رقابت و مقایسه و مسابقه حسادت به وجود میاره، خشم به وجود میاره، عصبانیت به وجود میاره، نارضایتی به وجود میاره و نگرانی. یعنی من میرم تبدیل میشم به یه تیپ خشمگین طلبکار ناراضی اول از خودم، و اینی که من از پا در میارم، یعنی میشم من دشمن اول و آخر خودم. به همین جهتی که شما اگر سیدی های من رو درباره حتی راز و رمز موفقیت بشنوید، عرض من و یادتا درباره اصولا رشد و توی بحث مربوط به خوشبختی و سلامت روانی، انسان باید لذت باختن رو ببره، لذت باختن رو، نه لذت بردن رو. اون نشانه خودخواهی و بیماریه. یعنی من باید ببازم و ببینم که باختم، مخصوصا وقتی کوششم کردم و باختم، چون اون مهم نیست، مهم اینه که من بهترین کوششم بکنم. من برم یه تیمی که منو بازی نمیدن روی به قول معروف صندلی یا نیمکت نشوندن تیم ما ببره، خب من بپرم جلو که ما بردیم. مهم اینه که من برم خوب بازی کنم، اونه که مسئله است، نه اینکه تیم ما برده. و اینکه روزی که کسی خودش رو با دیگری مقایسه میکنه باید بدون از پا در میاد، چون باز جملهمو تکرار میکنم، چه خودش رو جلو ببینه، چه مساوی ببینه، چه عقب ببینه، آسیب میبینه. به همین جاست که این بازی رو باید متوقف کرد. و به همین دلیله که من اگر از شما بپرسم چند وقت اومدید امریکا، شما بگید 2 سال، اگر به ذهن من اومد که این دفعه 38 ساله، ببخشید این جمله رو، به خودم میگم خفه. یعنی تو میخوای راجع به این آدم بدونی، تکلیف خودت که با خودت روشنه، تو میخوای ببینی این آدم چه کرده، میدونی خودت چه کردی یا نکردی. من از یک کسی بپرسم چند تا بچه داره، بگه 3 تا، اگر به ذهن من بیاد من 2 تا بچه دارم، کارم تمومه. چه رسه به این که بگم، چه رسه به این که بعد بر مبنای فکر کنم اونا چرا 3 تا بچه دارن، من چرا 2 تا بچه دارم. اینا گرفتاری و اگر شدید بشه بیماری عزیز. یعنی این وقتیست که من فکر میکنم من معنا پیدا میکنم در ارتباط با دیگری و در برتری از دیگران، و این چیزیست که هیچ وقت جایگاه بستاق آرامش و آسایش برای انسان نخواهد بود، و ایشون باید جلو خودش محکم بیسته، و شما هم که دوربرش هستید حرفتون این است که ما هیچ وقت نمیخواییم درباره هیچ کسی دیگه هیچی بدونیم. به همین سادگی.
برای آقای دکتر، حالا دارویی که لازم نداره، یعنی همین که رو خودش بره کار کنه و به حال شما اون کلمه رو هی به خودش بگه جواب میده، کار میده؟
کاملا کاملا عزیز، برای که وقتی ایشون 1000 دفعه به خودش اینو بگه و اصلا کنجکاوی نکنه. یعنی فرض کنید که روزی که میخواد خودشو مقایسه کنه با دیگری، نگه شما چه مدتیست دارید مثلا شطرنج بازی میکنی، چون میخواد ببینه حالا که به اینو از این آدم برد یا باخت اون چه مدت شطرنج بازی میکرده، من چقدر، پس کدومون مثلا استعداد یا توانایی های بیشتر یا کمتری داره. حتی سوالی که بوی مقایسه داره رو باید از خودشون دور کنن، و بعد از این مدت میبینن اهمیتی نمیده. و الا حسادت و رقابت و جنگ رو راه میاندازه با خود یا دیگری، و بعدم همطور که شما اشاره کردید با باختن از پا در میاد. من خاطرم این است که با بچه هم بازی میکردم، بازی های مختلف، وقتی میباختم گفتم هورا من باختم، من دو تا بستنی میخورم چون باختم، شما یه بستنی، برای که جایزه کسی که باخته دو تاست، اون که برده یکیه. برای که آدم تو زندگیش باید یاد بگیره به بازی. حتی چرا من اینقدر اهمیت میدم به ورزش؟ به خاطر اینکه خوشبختانه در نیمی از موارد ما میبازیم، چون آخر کار باختنه. آدمی که تو زندگیش نتونه باختن رو یاد بگیره، همه زندگی رو میبازه. به همجاست که شکست پل پیروزی بعدیه، شکست پل پیروزی بعدیه. آدمی که نمیتونه شکست بخوره هرگز پیروز نخواهد شد، و به همین جهت که ورزش اهمیت داره، برای که یه خاصیت روانیش اینه که میدونم میتونم برم ببازم. حالا این رو من تبدیل کنم به رقابت و به خاطر بردن و باختن رنج بکشم، مسئله است. نه، من باید از این طریق یاد بگیرم باختن رو و بپذیرم باید باخت. با اصولا ما در دنیایی هستیم که تازه وقتی که برای 4 تا کار همه کارا رو میکنیم، مطالعات نشون میده به یکیش میرسیم، به 3 تاش نمیرسیم. به همچین دنیایی رو ما ساختند و داریم.
خیلی ممنون آقای دکتر. خودش هم اینجا نشسته میگه یه سوال دیگه هم از خدمتتون داره، وقت هست که من
خواهش میکنم بدم. نخواهش.
خیلی من خوشحال شدم سوالتون رو شنیدم، روز خوبی داشته.
شما هم همینطور عزیز.
ممنون، مرسی.
الو، سلام آقای دکتر.
شما چطور گذاشتید خانمتون جلوتر از شما بیاد اول اون حرف بزنه، بعد شما اینکه معلومه که باختید دیگه، باز دوباره
نه حالا من سوالم راجبه این نیست، راجبه چیز دیگه.
نه مطمئن همین. ببین عزیز، باورم کن لذت پیروزی رو به دیگران بده، نه رنج باختن رو به خود. لذت پیروزی رو به دیگران. جان بگو عزیز.
آره مرسی. آقای دکتر من یه سوالی از ازتون داشتم، می‌خواستم که اگه ما کلن یه چیزی هست که همه ما میگن چرا بچه دار نمیشین، چرا بچه دار نمیشین، حالا کاری به اون ندارم، کلن همیشه برای خودم و خانمم سوال بود، اگر که ما بچه دار نشیم اتفاقی میفته، یا اگر بچه دار بشیم چه اتفاقی میفته؟ اصلا نمیدونیم.
آخه عزیز نه، ببینید شما اگر یه مقدار با کار من آشنا بشید، تا اون چرا ازدواج چرا طلاق، دو تا مسئله است. ما دلایل ژنتیک، یعنی از نظر سیستم ژنتیکی، بیولوژیک، فیزیولوژی، نورولوژی، یعنی از نظر سیستم عصبی، بعدن تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی داریم که آدم عادی، آدم سالم در شرایط عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه. بچه دار میشه. خب حالا روزی که من نمیخوام ازدواج کنم یا نمیخوام بچه دار شم، معمولا آسیب دیدم. نه آسیب دیدم، یعنی یه خبری هست که باید اونو درستش کنم. حالا اما اگر بچه دار نشید چی میشه؟ اون اول بدونید من که این کار، مثل این که شما من بگید من اهل ورزش نیستم، من اهل موسیقی نیستم، خب این حتما یه عیبه، یعنی یه جایی من آسیب دیدم که اهل هیچ ورزش نیستم یا موسیقی. اما چی میشه؟ مطالعات نشون میده دوتا قلابی که زندگی زناشویی رو به هم پیوند میده، یکی رابطه جنسیه و یکی بچه است. دوم، انسان وقتی که با یک کسی زندگی میکنه، بعد از یه مدتی خیلی چیزا به صورت عادی، به صورت خودکار و ناآگاه در میاد، و اون وقت زندگی حوصله سر رونده میشه، یعنی حوصله شدن سر میره، و این مقدمه میشه برای افسردگی.
بله.
از جانب دیگه داشتن بچه به انسان جهت و هدف و معنی میده، یعنی ما روزی تو زندگیمون برنده ایم که علاوه بر خودمون به کس دیگه ای هم فکر کنیم، و موضوع سلامتی او، خوشبختی او، شادی او، یا حتی غم و درد و رنج و برای ما مهم باشه، نه بر راجب همه ولی راجب اونا. اینا اون ارتباط انسانی رو ممکن میکنه عزیز. بنابراین همه مطالعات نشون میده که ازدواج و داشتن فرزند مشروط بر این که حداقل، نمیگم حد اکثر، حداقل فراهم باشه، به انسان آرامش میده، آسایش میده، و ما رو به دو تا هدف زندگی که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی نزدیک میکنه. اینی که انجام ندادنش بس که شما من میگی چه اشکال داره آدم ورزش نکنه یا هیچ موسیقی نشنوه. خب به یک اعتبار آدم میتونه بگه هیچی، ولی به یه اعتبار همه چیز. و بعدم دلیلش یه آسیب عزیز، و به همین جاست که اصلا شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که بچه‌ها رو نمیخواید بشید، من قبول، ولی برید ببینید اون آسیب کجاست، و دقیقاً هم میدونیم چه خبره. مثلا اگر شما دختر چهارم یا پنجم یه خانواده ای باشید، اگر خانما 10% علاقه به داشتن بچه باشه که ندارن، یعنی حدود 10% دخترها یا زنها علاقه به داشتن بچه ندارن. بچه چهارم و پنجم و آخر 40%، یعنی 400% به یک اعتبار بیشتر، به دلیل آسیبی که به خاطر بچه آخر بودن داره. و باز به همجاست که ازدواج نمیکنه یا ازدواج دیر میکنه یا اگر ازدواج کنه فقط یه بچه میاره، برای خودش دلایل بهانه‌ای میتراشه. و این نشون میده که یه خبرایی هست، یعنی کسی که در کودکی آسیب دیده یا به خاطر کودک بودن فکر میکنه آسیب خورده یا از کودکان دیگه خوشش نیومده، معمولا در بزرگسالی بچه نمیخواد. بنابراین ما یه آسیبی دیدیم که گرفت. یعنی من به شما بگم بیاد بریم فوتبال بازی کنیم، شما بگید نمیام، اونو میشه فهمید. ولی اگر پاتون شکسته به اون دلیل نمیاد. خب حرف اینه، برو پاتو درست کن، بعد بگو میخوام برم فوتبال یا نه. شما نمیتونید پاتون درست نکنید. بنابراین اگر با یه روانشناس خوب، چون هر دو اشاره کردید، کار بکنید، به شما میگه کجای کار آسیب دید، اون آسیبو رفع میکنه، اون پای شکسته رو درست کنه. جان
بین صحبتتون، من فکر کنم تقریبا میدونم بیشتر از چی ترس دارم. من بیشتر از این ترسم که خدا نکرده بچه‌ای که به دنیا میاد از لحاظ روحی روانی اوکی نباشه، به خاطر اینکه
خب نباشه. آخه عزیز من، منم سوار ماشین نباید بشم چون باید تصادف کنم.
نه به خاطر اینکه آیدی تو ما توی بحث من درجه یک خیلی مشکل داریم.
خب اون میتونم نشه. اون میتونم معنی دار. نه اون حرفتون اگر هست اون معنی داره است. یعنی اگر شما من بگید
نه
شما به من بفرمایید که یه بیماری های ژنتیک در خانواده من یا همسرمون هست، برخی از وقت حتما مثلا چه چیزایی هست عزیز؟
ببینید مثلا تو خانواده درجه من مثلا از پدرم خودشون افسردگی دارن، عمه خودم افسردگی داشتن، توی حالا یکم دور تبریم بازم هست، توی خانواده درجه یکی خانمه به هر حال یه سری مشکلات هست.
آخه اون مشکلات مهمه. نه ببین عزیز، ای افسردگی
نه مشکلات که، یعنی منظور نمیخوام حالا بگم مثلا رو خط تلفن، حالا خودش که میگه حالا یه لحظه گوشی اجازه بدین آیدو که خودش بکنم.
خب بذارید پس ما بریم، نه بذارید ما بریم روی آگهی ها، شما هم تصمیم بگیرید خواهی چکار کنید، برمیگردیم با هم صحبت. شنگل اجبرن پا ما باش.
USBIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usbipgroup.net USBIP Group. رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و باشکوه
فورم،
گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فورم.
وای این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555
0111. 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. 2 ماه سرویس رایگان در سال، 1 ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از 011vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations
Or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم.
ببخشید آقای دکتر، من خواستم مشکلات زندگیمون رو توی یه تماس حل کنیم. آقای دکتر ببینید، ما یه ذره بک‌گراند خانوادگیمون خیلی بده. مثلا توی خانواده درجه‌ای که اون بایپولار داریم، خب بعد توی خانواده مثلا یه ذره دورتر جفتمون مورد خودکشی بوده، افسردگی، استراب، یعنی تمام اینا توی مثلا فامیل پدری من خیلی زیاده، اعتیاد، یعنی پسرمه هام، عمه هام اینا. بعد بایپولار هم که خب داریم از طرف خانواده مادر، یعنی یه مجموعه خیلی درب و داغونیه.
حالا من یه سوالی میفهمم، حالا یه سوال دارم، بیا فرض رو بر این بگیریم که شما، این مهمه عزیز، لطفاً اینو با یه دقتی جواب بدید. فرض رو بر این بگیریم که هر دوی شما هیچ چیزی درباره بیماری‌های خانوادگی یا زمینه ارثی اونا نمی‌دونستید، یعنی اصلاً فرضتون این بود که ما زن و شوهر ازدواج کردیم، هیچ عیب و ایرادی هم نداریم و اشکالی هم نداریم از نظر هیچ چیز ارثی یا آگاهیامون که بچه دار بشیم. آیا دو تایی به خاطر آنچه که خودتون هستید، حس میکنید، احساس میکنید، دوست دارید، باور دارید، اعتقاد دارید، بچه دلتون میخواست یا نه؟ نه به خاطر اینکه چون باباش یا دایی من یا عمه ما این بوده، نه، اونو فراموش کنید، فرض کنید اونها رو بذاریم کنار، خودتون به خودی خودتون، یا حتی شما میرفتید با یک کسی هر دو ازدواج میکرد که او سالم سالم بود، بچه میخواستید یا واقعا خودتون هم اونقدر رغبتی به داشتن بچه ندارید؟
برای آقای دکتر، من که خودم صادقانه مثلا تا یک سال پیش اصلا نمیخواستم، ولی چون خب من یه خواهری دارم که 11 سال از خودم کوچکتر، خب ظاهرا یک بار مادریمو کردم، ولی جدیدن مثلا یه موقع بچه ها رو که میبینم یا مثلا احساس بچه داشتم که میبینم یه ذره دلم میخواد هوایی میشم، خب ولی شوهرم اصلا تا حالا ندیدم هواییشه، ولی یه ذره از این فیدبکی که از همه میگیره که روابطی که بچه توش نداشته باشه خراب میشه. مثلا ما تو ایران وقتی پیش مشاور میریم همه شما میگن اگه رابطتون همینطوری باشه، بچه نشته باشه، این دوامی نداره. یه ذره سر رابطمون نگرانه که نکنه نبودن بچه این رابطه رو خراب
کنه. شما چند سالتونه هر دو عزیز؟
ولی من 31 سالم، ایشون 30 سالشونه.
خب هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من فوق لیسانس برقم، ولی توی کار آزاد هستم، یعنی یه بیزینس خیلی کوچولو دارم و ایشون دامپزشکن، توی رشته خودشون مشغولن.
اوکی، به نظر من نه، بچه نداشته باشی. ببینید، نه، برای که ببینید عزیز، دو تا آدمی هستید که یه آگاهی هایی دارید و با اون پرونده و این عدم تمایل ایشون به شما، نه این که ببینید عزیز، حتما من از این که پیانو بلدم بلد نیستم بزنم یه روزی پشیمون میشم و الانم پشیمون، از این که چنین و چنان نکردم، همه یه ما با توجه به همه محدودیت ها و قیدی که داریم همیشه چون در خلع و در جهان ذهن و خیالمون فکر میکنیم، میگیم چرا این کاری کردیم و نکردیم. نه، من با توجه به سابقه ارثی هر دوتون و با توجه به این که هر دو واقعا تمایل و کششی به اون صورت ندارید، دلیلی برای این کار نمیبینم. بعدم خطر این که واقعا بچه ها از نظر ارثی گرفتار باشن هست. اگرم یه زمانی فکر داشتن بچه به سرتون زد، میتونید واقعا بزرگترین خدمت و کاری که میتونید بکنید، حتی بزرگترین نعمت رو بدون درد سر به یک اعتبار برای خودتون بیارید و اونی که بچه رو اداپت کنید عزیز، یا دو تا بچه رو بیارید بزرگ کنید خاطر ناسته باشه. نه بعدم گوش به حرف دوربریا ندید، برای که حرف دوربریا درسته ولی به شما مرتبط نیست عزیز. ما سابقه ارثی هر دو تا خانواده که متاسفانه وقتی چنین باشه به بچه ها میتونه منتقل بشه. بعدم عدم تمایلتون، بعدم دو تا آدمی هستید که به هر حال تحصیلاتی کردید، واقع بینی شرایط خودتون میبینید. البته برای بهبود روابطتون، برای نگه داشتن رابطه جنسی خوب خودتون، برای اینکه ایام رو با هم بگذرونید، رشدتون نسبتا در یه مسیر باشه، باید یه مواظبت و مراقبتای بکنید. یعنی یه رانندگی عادی نیست، یه رانندگی کمی در یه شب تاریک است که برپا کنتون هم خوب کار نمیکنه. بنابراین باید مواظب باشید. ولی من فکر نمیکنم چون برای بقیه این درسته برای شما هم درسته. به نظر من با حرفایی که زدید تو اطلاعاتی که درباره بیماری ها و بایپولار، مثلا بایپولار چون اون دو قطبی زمینه ارثی خیلی قوی داره، یعنی آمارا نشون میده اگر مثلا افسردگی در مرز 20% انتقال پیدا میکنه، بایپولار تا مرز 40% میره. و این و بعدم میدونید بایپولار خیلی خیلی بدتر از افسردگی وقتی شدتش و اندازش یکی باشه، و خب اون یه چیزیست که سیستم عصبی و مغزیه و خیلی کار و گرفتاری داره. اینه که اگر واقعا نمیخواید، نه بعدم هنوز دیر نشده، یکی دو سه سالی میتونید صبر کنید، شاید یک برای این مشکلات راهی پیدا بشه، شاید خودتون یه نگاه و نظر دیگه ای داشته باشید. و به نظر من چون هنوز دو سه سالی وقت دارید، نه بیشتر، این دو سه سال هم صبر کنید ببینید چه میشه و بعدن یه تصمیم بگیرید که میخواید چی کار کنید.
درست. یعنی قدید شما میگید ما به خاطر اینکه حال این قضیه روی رابطمون تاثیر نذاره از راهای جبرانی بریم، یعنی خودمون یه ذره دقتی بکنیم، ما یه تلاشی بکنیم، ما با مشاور همیشه در تماس باشیم تا بعد انشالله ببینیم یا اداپت کنیم و اینکه اگر اوضاع تغییری کرد بچه
داشتیم. کاملا. ببینید عزیز، ماجرا اینه که گفتم در شرایط عادی قرار چنین بکنه آدم. شما آسیباتون، من تازه نپرسیدم فرزندان چندمی شما، یه اشاره کردید اون ماجرای مادری کردن شما خودش یه عامل فوق العاده مهمه، برای این که در وجود شما داشتن بچه با استراب در هم آمیخته، یعنی یه نوع حالت شرطی داره. همسرتون نمیدونم چی، ولی یعنی ایشون فرزند چندم هستن؟
خواهر دارن که از خودشون 5-6 سال بزرگتر.
خب ایشون هم به واسطه یه بچه بزرگ شدن. ببینید اشکال کار این فاصله ها اینه که هر دو تا بچه آسیب میبینن، نه یکی. یعنی وقتی که خواهر برادر من از من 6 سال 8 سال بزرگترن، اونا آسیب میبینن به خاطر به هر حال مواظبتی که کم و بیش باید از من میکردن، حتی یه پدرمادری چه انتظار نداشتن، و من آسیب میبینم برای که زیر دست یه آدم یه بچه بزرگ شدم، نه یه پدر و مادر دانای مهربان. و به همین جاست که هر دو تا آسیب نه. اینه که اون همه من تأکید دارم به فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ماه، و چرا میگم 35 ماه نمیگم 3 سال، برای که میخوام بدونن 3 سال ما رو وارد یه مرحله دیگه ای میکنه. از این بابت هر دوی شما هم خب جایگاه درستی نداشتید و ندارید. اون سابقه مکرر فامیل اعتیاد و خودکشی و بایپولار اینا اصلا خوشحال کننده نیست، و به نظر من بهتر اون است که کمی صبر کنید ببینید چه میشه، ولی الان از نظر من جواب نه هست.
نه درست. در اون آقای تو من خودم رو که نگاه میکنم سوستم اون ترکش های بایپولار به منم گرفته، یعنی من واسه که واقعا عادی زندگی کنم خیلی تلاش میکنم، یعنی واسه یه روزای دست و پا میزنم که به کارهای روزمرم برسم، یعنی باشه کنم از حتی شرایط مادری کردن رو شاید خیلی نداشته باشم.
خب اولا عزیز به خاطر این پایین و بالا رفتن یک کمی معمولا دارو کمک میکنه، چون بایپولار تقریبا کار روان درمانی کمک میکنه، ولی کار اصلی یا در آغاز که روان درمانی کار بکنه دارو درمانی است. بنابراین میتونید با مقدار کمی دارو این اوضاع رو به حداقل برسونید، ولی وقتی که اینقدر هست که شما اون رو حس و احساس میکنید و یا همطور که گفتید یه جوری باید خودتون رو بکشید، یعنی مثل کامیون میمونید، برخی از وقت تو سربالای، برخی از وقت یه ماشین فرض کنید سواری اسپورتی و میشید، خب برای دیگه این دوگانگی بقیه هم تکلیفشون نمیدونن، ولی خب همسرتون باید راضی باشن که هم کامیون دارن هم ماشین سواری دیگه، بسته به این فقط وسط کار وقتی جو عوض بکنید ایشون گرفتار میشن، بعد بار کامیون رو دوش بکشن و برن.
درسته.
بله البته خب رشته من آخر دو تاست من ماشاءالله رشتهاتون موازی ایشون که تو دامپزشکیان به هر حال خیلی از عهده معالجه خانواده بر نمیان شما هم که برق گرفتتون رشتهاتون هم یه ذره اصفهان پسر کوچک من فرید که الان برنامه داره وقتی کوچولو بود چون این مقدار کتابای حیواناتو میخوند می‌خواست بره دامپزشک بشه ما حرف اونی بود که بالاخره ما دکتر فامیلی پیدا می‌کنیم به خانوادگی به زودی زود حالا ولی خب خوشبختانه میرسه که نشد از اون فکر بیرون اومد به ما همچنان بیمار باقی ماندیم
ولی بالاخره پیدا کرد
نه ایشون شما را معالجه کنن شما هر وقت لازم شد به ایشون برق واس کنید هر دو میتونید به هر حال از هم استفاده کنید و انتقام از هم بگیرید هر دو تاش ممکن
احتمالش هم زیاده تا این مورد زمان
نه هر دو تاتون
جان جانم فیتون
نه گل هر دو تاتون آدمای باهوش خوبی هستید از این بابت خوشحالم عزیز
لطف داریم ممنون ما فکر کنم همه زندگی مشترکمون رو و اینکه خوب مونده رو مدیون شما یعنی هر روز دو سه ساعت از وقتمون با شما پارا خیلی هم خوشحالیم از این بابت
در حال سپاسگزارم برای هر دوتون آرزوی بهتری ها دارم اگر به شما بگم چون فقط به ذهنم آمد میگم دلم میخواد واقعا ببینمتون یعنی امیدوارم یه روز ایران یا اینجا فرصتی باشه تو ایران رو حتما ترجیح میدم
واقعا بزرگترین آرزوی من و همسرم هم یعنی شما که از سفر کروز تعریف میکردیم ما گفتیم یعنی میشه ما یک روز تو این سفر همراه شما باشیم
برحال ممنونتونم منم یه همچین آرزوی دارم و دلیل رفتن منم به خاطر بودن با عزیزانی مانند شما سری از این وقت خوشحالم که باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر ان شاء الله که روز خوبی داشته باشین سالیان سال ما از گفتگوهاتون لذت
بردم.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون مرسی. قربان شما خدافظ.
چنگال اجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست من بعد از صحبت‌های خوب این عزیز و همسر گرامیشون فرصت پیدا می‌کنم اولا بگن شما رادیو همراه رو هر جای امریکا و کانادا به راحتی میتونید از طریق تلفنتون مشروط به این که لانگ دیستنسش انلیمیتد و یا رایگان باشه یعنی خط راه دورتون برای که خط راه دور خواهد بود از هر کجا هستید حتی اگر از لس آنجلسی به همین جد است که اگر تلفنی دارید و میتونید به راحتی اون رو عوض کنید یعنی شرکت ها بسیار خوشحال میشن که به شما فری لانگ دیستنس رو بدن انلیمیتد بدن یک پول مختصری بیشتر میگیرن خیلی ارزانتر از این میشه که اینترنت داشته باشید یا هر وسیله دیگه و چون صدا شفافه یه دست یک نواخته شب و روز نداره منطقه نداره آپارتمان نداره خانه نداره همه راحت و آسوده خواهید بود بنابراین اگر شما میخواید رادیو همراه رو در سراسر امریکا و کانادا مشروط بر این که لانگ دیستنستون از کانادا به امریکا باز رایگان باشه معمولا امریکا به کانادا هست ولی خب امریکایی که همچی مشکلی رو با خطی که الان عرض میکنم نداره شماره 701-801-0801 یعنی یک رو میگیرید که یک اول رو داره 701-801-0801 لطفاً این رو امتحان کنید حتی تو فاصله ای که میاد و ممنونتون میشیم سپاسگزارتون میشیم چون ما واقعا روزها ده ها تلفن داریم برای کسانی که مایل هستن رادیو همراه رو بگیرن و به دلایلی نمیتونن بهشون خبر بدید که میتونن این کار بکنن تلفن های خانه هم فقط کافیه که اون رو روی بلندگو یا اسپیکرش بگذارید و اگر نیست که معمولا هست با چند دلاری چند ده دلاری میشه یه تلفن خوب با اسپیکر یا بلندگوی خوب گرفت و در نتیجه صدا به راحتی میتونه پخش بشه و از این بابت خوشحال هستم برای 701-801-0801 خواهد بود همچنین یادآور میشم خانمم اشاره فرمودن که ما برنامه‌ای داریم که دور هم دوباره جمع میشیم البته کروز هم داریم در ماه جولای کروز آلاسکا رو خواهیم داشت 7 شب و 7 روز از سیاتل و فکر کنم اول دسامبر هم بازی 3 شب و 3 روزه خواهیم داشت کشتی رو چارتر میکنیم یا یه وقت دیگر رو که باز بتونیم با هم باشیم این دفعه فقط 95% اشتباهات و اشکالات گذشته رو هم نخواهیم داشت ولی به هر حال اون به کنار احتمال داره از هفته آینده حداقل کروز آلاسکا رو اعلام کنیم اما در خصوص جشن نوروز و بهار و آغاز سومین سال کار رادیو همراه ما در فورم اون رو جشن خواهیم گرفت احتمالاً 6 نفر از خوانندگان خوب و عزیز رو خواهیم داشت از ساعت 7 و 7 دقیقه تا 11 این 6 نفر عزیز با رهبری آقای کاظم عالمی ارکستر خوب ایشون برنامه اجرا خواهند کرد از ساعت 4 تا 7 بیرون فورم و کمی هم در داخل فورم برای شما برنامه داریم بنابراین مطمئن هستم که شب خوب و خوشی رو یا بعد از ظهر شب خوب و خوشی رو در کنارتون خواهیم بود کارت ورودی $30 $60 $90 $100 $120 و $150 هست امیدواریم امروز اون رو در اختیار ما بگذارن از فردا یه دیگه حد اکثر از دوشنبه در مراکز منتخب ایرانی خواهد بود رادیو هم خواهد و ضمناً تیکت مستر هم میتونید اون رو تهیه بفرمایید. به هر حال مطمئن هستم که در خدمتتون ایام خوب و خوشی رو خواهیم داشت. شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فورم. ساختمان است فوق‌العاده زیبا و مجلل از بیرون و در درون، بعد از هزینه نزدیک به 76 میلیون دلار خرجی که در داخلش کردن و فوق‌العاده زیباست و مطمئن هستم که ابدا قابل مقایسه با گذشته فورم نیست، چون اینجا رو من بیش از 500 دفعه هم رفتم اون زمانی که بچه ها بزرگ می شدند و ما برای مسابقات به ویژه تیم لیکرز اونجا می رفتیم. بنابراین مطمئنم که روز شب خوبی است. لطفاً توی برنامه‌تون نه مهمونی بدید، نه مهمونی بگیرید، نه کار دیگری بکنید. شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب فورم. بعد از چند پیام با ما باشید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
بنا به درخواست دوستان ساکن اطراف لس‌آنجلس، دکتر علی نیری کلاس علمی آموزشی انسان مدرن، خرافات مدرن را شنبه ها و از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر در ساختمان شعله واقع در 11330 سانتا مونیکا بولوارد تشکیل دادند. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با تلفن 714-585-2121 تماس حاصل کنید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
یو تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
بیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور،
ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش
میکنم. من یه سوالی برای دو تا سوال از خدمتتون داشتم. اولی میپرسم یه سوال در مورد حافظه از خدمتتون داشتم.
یه ذره شما از تلفنتون فاصله دارید، این نزدیکتر بشید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بهتر.
خیلی بهتر شد. ممنونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من تو دوران بچگی خیلی حافظه خوبی داشتم، یعنی خیلی مثلا اشعار مختلف حفظ بودم، همیشه مثلا به خاطر حافظه خوبم نمراتم خیلی عالی بود، تو کنکورم خیلی موفق بودم. بعد یک اتفاقی که واسه من افتادی بودش که من مثلا تو سن بعد من تو مثلا سن نوجوانی آدم متشرعی بودم، یعنی حتی مثلا اون موقع شاید بگم نزدیک دو جزء قرآن حفظ بودم، مثلا به یه سری از احادیث و بعضی از مثلا تاریخ و غیر و غیر مسلط بودم. بعد من تو سن 20 یا 21 سالگی اینا تقریبا تصمیم گرفتم که یعنی از اسلام خارج بشم، یعنی دیگه یعنی تصمیم گرفتم که دیگه متشرع نباشم. و بعد از اون من با اینکه تو خب خیلی از زمینه دیگه موفق بودم، مثلا بعد از مهاجرت به آمریکا مثلا تونستم که دوباره مثلا خیلی از امتحانات رو پاس کنم، یکم بهترین دانشگاه قبول شم و اینا، احساس میکردم که همیشه حافظه من به نوعی بعد از اون تغییر که واسه من خیلی تغییر بزرگی بود یه خستگی پیدا کرده، یعنی اینطوری به شما بگم که مثلا خیلی مطالب کوتاه مدت رو خوب قبول میکنه. مثلا من خیلی از امتحانات رو مثلا حتی امتحانی که تا 6 ماه یا 8 ماه باشه رو خیلی خوب پس میکنم، ولی احساس کنم دیگه حافظم مثل حافظه مثلا 18 یا 17 سالگی نیست، یعنی احساس میکنم هر وقت میخوام یه چیزی رو واسه بلند مدت توی ذهنم نگه دارم یه پیغامی از سمت مثلا حافظم به من میاد که مثلا این خسته کننده که منو خسته میکنه. نیدم حالا اصلا این چطوری این مطلب حالا بیان کنم.
نه مسئله یه ذره فرق کرد. بذار اول من چند سال کنم. شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
آخرین مدرکی که دارید چیه؟ در چه رشته ای؟
دکترا دندانپزشکی.
به من بفرمایید که ببینید این تیکه آخری دفعه همه چیز رو چرخون. برای اینکه اگر شما من بفرمایید من یه چیزی رو میخونم حفظ نمی کنم یاد نمیگیرم یه مسئله است، اینکه من بفرمایید فکر کنم اینا چیه من میخوام حفظ کنم اون قصه دیگری است. خب اون هر کسی که بگه من میخوام ورزش بکنم و خیلی لازم و واجبه و خیلی مهمه و جز کار اولیه منو میره ورزش، ولی اگر کسی شک کرد و حالا اصلا فایدهش چیه اصلا اهمیتش هم نامشخصه خب ورزش نمیکنه. اینو برای من توضیح بدید برای که بعد برگردیم سر قسمت اول، چون اون یه موضوع دیگه. این آخری یه مرتبه همه چیز رو چرخون. چون ببین بذارید راحتتون کنم دنبال چی هستم. ماجرای شما و اون متشرع بودنتون اونقدر درگیر بودن بعدم با حرفتون نشون میده شما یه استرابی دارید که از طریق یه مقداری وسواس که این وسواس توجه و تاکید شما رو نسبت به موضوع بیشتر میکنه میتونه تا حدودی اون رو اداره کنید. بنابراین به همین جهت است که وقتی شما با آدمایی روبرو میشید که بار سنگین مذهبی دارن معمولا آسیب 14 ماه اول یا 14 تا 36 ماهگی رو خوردن، چون اضطراب اون ایام رو فقط با دو چیز میشه درست کرد، یکی با اعتیاد، چه اعتیاد مثبت باشه مثل علم و مذهب و کار، چه اعتیاد منفی باشه مثل مشروب و سیگار و مواد مخدر، و دوم خود مذهب جدا. و بنابراین خیلی از اوقات شما به راحتی میتونید ببینید که آدمای مقدار ارتودکس، آدمای خیلی معتقد و متدین یا حالا به اصطلاح شما متشرع، وقتی که نگاه میکنید کاملا اون پایه و مایه اصلی و اساسی استرابه، و به همجاز که اصلا لغت ایمان، لغت امنیت و آرامش در مقابل استراب میرفت. میگن ایمان داریم یعنی به یه آرامش رسیدیم، و این در این حال از یه طرف هم درسته، به همین جهت است که اون باورها و اعتقادات فرصت میده و کنار خودش هم اون مراسم ریچوال رو داره که مقدار کارها یا مقدار جملات در یه زمان خاصی به طریق ویژه‌ای باید ارائه بشه، چون از نظر علمی این هیچ چیزی جز نوعی obsession and compulsion نیست، یعنی وسواس و اجباره. پس اون مایه رو میپذیریم. نتیجتاً شما روزی که یه مقداری حالت ای بسا بهبودی پیدا میکنید، در مسیر قرار میگیرید که دیگه اون همه توجه و تأکید رو به جزئیات موضوع نمی کنید. یعنی این علامت و نشانه رفتن به سمت سلامتی است که منی که قبلا برای خوردن غذا یا برای خریدن لباس یا برای هر کار دیگری یه دقتی یا یه وسواسی به خرج بدم، به خرج نمیدم، برای که آدم سالم تری شدم. اون موقع به 5 تا کار میرسم، حالا به 8 تا کار میرسم، و بنابراین یه ظرفیت دیگری رو در خودم رشد دادم، و بنابراین یه مواردی برای من کم اهمیته. این موضوع رو بعدن من میتونم به این صورت در بیارم که با بالا رفتن سنتون دو تا اتفاق میفته. از یه طرف وقتی که به یه آرامشی میرسید، اون همه اشتیاق برای فهمیدن و در ذهن نگه داشتن و براتون مهم بودن رو نداره، بنابراین اصولا اونقدر انرژی روانی بهش نمیدید، و از جانب دیگه که یه تنوعی برای شما پیدا میکنه، موضوعی دیگری که قبلا نسبت بهش اهمیت نمیدن. ضمناً عامل سنم که چون مغز مثل یه مجموعه ایمونه که وقتی تا حدودی پر میشه چیزای دیگه مگر اینکه جا داشته باشن یا کنار چیزای سابق آشنا باشن قرار نمیگن. من میگم که ما زبان رو در کودکی زود یاد میگیریم، در بزرگسالی خیلی خیلی برامون مشکل تره، برای که یه اصطلاحش بهش میگن من مؤثر قبلی، یعنی دونستن یه زبان مانع یاد گرفتن زبان دوم میشه. منم وقتی مغزم یه چیزای توشه چیزای دیگه نمیره، همطور که وقتی شما یه باوری دارید باورهای دیگه هستن به ذهنتون وارد نمیشن، وقتی بیان به بیرون پرتاب میشن. ذهنم عاملش هست. بنابراین من اینجوری متوجه میشم که شما با یه استراب و ای بسا وسواس خفیفی روبرو بودید، به تدریج بهتر شدید، پس اون حال قبلی رو که دوست داشتید یا درست میدونید رو ندارید، ولی نشانه عیب و ایراد شما نیست. عامل سنم اومده، ماجرای تنوع هم اومده و چیزهای دیگه. حتی میدونید از نظر علمی توانایی یادگیری یادم 40 ساله بیشتر از 14 سالگیشه، ولی در 14 سالگی چون توجه و تمرکز میکنه مثل یه ذره بین قوی تره. 40 سالگی آدم فکر کنه کمتر یاد میگیره، واقعیت نداره، برای که با دانستن دانسته های بیشتر آدم میتونه داشته باشه، اما دیگه کم رنگ میشه و دیده نمیشه. اما حال دومی که میفرمایید وارد مرحله افسردگی میشه، یعنی نشون میده که اون استرابی که قبلا به وسواس و برخی از اوقات به خشم میتونست تبدیل بشه، مسیر خودش رو آورده، از استراب رفتید به افسردگی. حالا درباره اهمیت و ارزش موضوع شما پرسش دارید، و اون سبب میشه که اون انگیزه و میل در شما کمتر بشه و هدف کم رنگتر، و بنابراین توجه و اعتنای شما به موضوعها کمتر. بنابراین قسمت اول صحبتتون منو میبرد به سمت استراب و وسواسی که داره بهبود پیدا میکنه و عامل سنی که به هر حال در اینجا نقشی داره. قسمت آخر صحبت شما یک مرتبه من انداخت تو یک یه احتمال دیگری که افسردگی. حالا با توجه به این توضیحات که کمی هم بیش از حد شد، ولی اشکالی نداره برای که مطلب باز روشن میشد، حالا هر جور که دلتون میخواد و بهتون میخوره یا نمیخوره، با حال شما موافقت داره یا مخالفت داره، هرچست خوشحال میشم بشنم.
آیده که این در از بحث اضطراب و وسواس رو که یعنی تقریبا مطمئن هستم که در من وجود داره، و این مطالبی هم که در دوراهی که مثلا در اثر مقابله برای اون اضطراب به فرد برمیگذینم اونم قبولم. این افسردگی رو والا نمیدونم، یعنی مطمئن نیستم که دارم یا ندارم، چون مثلا من فقط تنها رفرنسی که دارم گفته های شما، بر اساس گفته های شما ندیدم تو خودم که اونقدر باشه. شاید مثلا یه چیز خفیفی باشه ولی اونقدر تو خودم ندیدمش.
ببینید عزیز، من چون گفتم شما رو قسمت آخر صحبتتون مفهوم رو گرفتم، حتی جملاتون یادم نیست، که من اون میل رو، اون هیجان رو، اون شور رو، اون شوق رو، اون اشتیاق رو، هرچی بخواید نام شد، برای اون کارایی که قبلا می کردم ندارم. این به افسردگی مرتبطه، به استراب مرتبطه است. حالا نمیخوام بگم افسردگی به معنی دیپریشن، میتونه دیسفایمیا نوع خفیف باشه، میتونه اصلا یه مقدار بی‌اعتنایی، کم توجهی باشه، یعنی اون اهمیت رو نداره. درست مثلا پدر و مادری که نسبت به نظافت یا درس یا غذای بچه حساسن، به تدریج اون رو ندارن و اهمیتی نمیدن. بنابراین علت این که من لغت تندش رو که دیپریشن به کار برم، قصدم واقعا دیپریشن به مفهوم افسردگی تمام کمال نیست، ولی چون استراب و وسواس دو تا راه خروجیشون یکی خشم و یکی افسردگی، اونا معمولا با هم میان، به ویژه با بالا رفتن سن. البته معمولا این افسردگی سرکلش از 40-45 پیدا میشه و به همین جهت است که رویه دوم سکه استراب افسردگی، تا اونجایی که مثل یه سکه میمونن. به یک اعتبار هم هیچ آدم افسرده ای نیست که مضطرب نباشه و مضطربی نیست که افسرده نباشه، و اون فرزند حرامزاده ای هم که از وسطش در میاد خشم و عصبانیته، که در دنیای امروز برخی از اوقات برای آدم های حرفه ای مثل شما تبدیل میشه به استرس، یعنی فشار روانی اجتماعی. یعنی اینا ترکیباشون رو هم در مغز و هم در ضمیر و ذهن، در حدی که اونا رو بخوایم حالا تفکیک کنیم، و یا در رفتار و حالات آدم ها یا احساسات آدم ها میشه دید. صحبت شما به نظر من اون بود، ولی من فکر میکنم که اینجوری بهش نگاه کنیم، مثل آدمی که درآمدش کم شده است. چون خیلی از اوقات ماجرای دیسفایمیا یا خفیف افسردگی کم شدن نور چراغ زندگیه، پایین اومدن مقدار سقف خانه یا آسمانه. اینا سبب میشه که ما یه مقدار خودمونو محدود و مقید ببینیم، ولی آنچه که شما بهم میگید با توجه به حرفه و رشتتونم که انتخاب کردید که با اون میخونه، خیلی چیز غیر عادی نیست. و بعدم ببین، بذارید من یه جمله آخرم بگم. ببینید عزیز، من یه بحثی دارم که ما در دوره نوجوانی وقتی کمی آسیب خوردیم گرفتار یقین وهمی، یعنی به یه چیزای اینقدر باور داریم که موهومند، یعنی به موهومات باور داریم، یقین و یعنی certainty of illusion. وقتی به بزرگ سالی میرسیم و ذره آدم باهوشی باشیم، درست عکسش میشه، میشه وهم یقین. یعنی حالا درباره مواردی که یقین و قطعی هم هست دچار تردیدی، یعنی یه نوع illusion of certainty داریم. اینی که باورمون کم میشه دیگه، اعتقاداتی به اون صورت و شکل داریم. داشتید مطلبی میگفتید.
خیلی ممنون. آیدید، من اجازه دارم یه چند تا اطلاعات از خودم بدم، شاید به این تشخیص شما کمک
کنه. بذارید من یه کاری بکنم چون برام خیلی مهمه. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده این قسمت داشت. روی خط باشید لطفا. شنگ نجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله، وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آرزوی همه ما اینه که بعد از یک عمر تلاش حاصل سالها کارمون به عزیزان و بازماندگانمون برسه. جالبه بدونیم که یکی از واقعیت‌های نظام مالی و مالیاتی امریکا اینه که بیش از 360 میلیون ساکنین امریکا میتونن امیدوار باشن که بعد از ما اونها اموال ما رو به ارث ببرن، نه بازماندگان ما، و این هم از طریق مالیات‌های سنگین بر ارث امکان پذیر میباشد. قوانین مالیات بر ارث این قدرت رو به دولت امریکا میده تا بخش اعظمی از اموال و دارایی ما رو بعد از فوت توقیف و به خزانه دولت واریز کنه. نکته امیدوار کننده اینه که در مقابل قوانین بسیاری هم وجود داره که ما و اموال ما رو در برابر قوانین مالیات بر ارث محافظت میکنه. خوشبختانه میتوان با استفاده از قوانین و روش‌های درست مالی ثروت و اموال رو به نسل بعد انتقال داد و حتی با استفاده از این اموال برای فرزندان و بازماندگان منابع درآمد مالی دائمی و قابل توجه ایجاد کرد. تمامی این اقدامات به صورت قانونی کاملا امکان پذیر است اگر ما به موقع مقدمات لازم برای انجام آنها را فراهم کنیم. استیت پلانی یا تنظیم برنامه‌های دقیق برای محافظت اموال و دارایی شما در مقابل مالیات‌های سنگین بر ارث و انتقال درست آن به فرزندان و بازماندگان در تخصص ماست.
نیک یکانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306. لایسنس نمبر 0635825.
کسبین با افتخار تقدیم می کند به مناسبت نوروز 1395 سه‌شنبه 15 مارچ شب چهارشنبه سوری جیپسی بویز رقص فلامینکو به همراه دی جی جولیس. جمعه، شنبه و یک شنبه 18، 19 و 20 مارچ با صدای آشنای طرفداران موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز.
وقتی میری دلم برات سنگ میشه، ضربان قلبم یه
تلفن رزرو و اطلاعات 949-651-84-54.
چونه بیبی کجا تو یارم، چونه بیبی نداره تو آزارم، چونه بیبی کجا تو یارم.
تلفن رزرو و اطلاعات 949-651-84-54.
همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر آقای فرامرز وحدت شعار از کمپانی بولزای تریدرز درباره استاک مارکت و تریدینگ با شما گفتگو خواهند کرد.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355. 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ، انصافت و شکر. نه مثل این که بیدارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من حالا همون اطلاعاتو خیلی تیتروار میخواستم خدمت رو عرض کنم. یکی این که من بچه دوم هستم توی خانوادم و بعد از یه مطالی کار بشه تو ذهنم.
چند تا فرزند هستید؟
سه تا.
خب وسطیه. خب یه مقدار زمینه میدونین دیپریشن چه دوم داره، یه ذره زمینه معمولا ساندویچ دوتا دندونای بزرگ و کوچیک هست. خب
من عرض بزرگی که من تو همون زمانی که تو ایران بودم و درس میخوندم و همیشه مثلا درسم خیلی خوب بود و اینا، من یه عادتی داشتم که با موسیقی درس میخوندم، یعنی اصلا من بدون موسیقی نمیتونستم درس کنم، اونم نه مثلا موسیقی ملایم یا بیکلام، من با هم موسیقی درس میتونم بسنم. یعنی اصلا این باعث شده بود که من یه مجموعه خیلی بزرگی از موسیقی داشتم و این باعث خیلی تعجب آور بود. یعنی من وقتی میخواستم درس رو شروع کنم بعد موسیقی هم شروع میشد. حالا نمیدونم این
نه چرایش معلومه چی عزیز. ببینید من توی سیدی خوشبختی آوردم، مطالعات علمی نشون میده که من و شما در هر آن 7 تا خبر رو در مغزمون میتونیم در مسیر درستش ببریم یا پروسس کنیم. 7 تا خبر در هر آن. یه خبر از مرحله توجه تا مرحله حافظه 1/18 ثانیه وقت میبره. بنابراین من و شما در هر ثانیه 126 خبر رو میتونیم پروسس کنیم. ولی بسیاری از افراد وقتی مثلا کتاب میخونن به دلیل اینکه عمق و ارزش و اهمیت کتاب یا موضوع کتاب اونقدر جالب نیست که اون 126 تا رو بهش اختصاص بدن، مثلا 80 تاشو میبرن 46 تا اضافه میارن. حالا وقتی که موسیقی مینوازه 46 تا رو هم میدن به اون، نتیجتا دو تا کار رو با هم میکنن، کتابو میخونن و موسیقی رو، در حالی که اگر موسیقیشون قطع بشه ذهنشون به ده ها جای مختلف میره که ای بسا در حالی که دارن کتاب میخونن اصلا متوجه کتاب نمیشن، اینا 2 صفحه گذشته و نفهمیدن. بنابراین اون تکنیکیست که افراد برای اینکه توجه و تمرکز خودشون رو روی 2 چیز مثلا بگذارن و خاطرشون آسوده باشه که کنترل رو در اختیار دارن انجام میدن و اون کاملا قابل فهمه. حتی من دوستانی داشتم که بچه‌هاشون فقط در وقتی میتونستن درس بخونن که جلو تلویزیون میشنن، تلویزیون تماشا کنن، کتابم بخونن، مثلا حل کنن. اون برای من جالب بود که چشمشونم باید به صفحه تلویزیون میرفت و هر چند وقتی دفعه نگاه میکردن ولی کارشو انجام میدن. ولی اگر تلویزیونشون رو خاموش میکردید 3 دقیقه بعد سر کتاب هم نبودن، ذهن میرفت. یعنی این طریقه کنترل ذهنه و کاملا میشه فهمیدش.
بعد آینده که یه چیز دیگه که کلن تو این 34 سال در از عمرم بوده این بودش که من خیلی کار کردم. منظور من کار حتما یدی نیست، من کار در زمینه های مختلف خیلی انجام دادم. یعنی بعض موقع حتی مثلا واسه یک فرد دیگه تعریف میکنم تعجب میکنم که چطور مثلا من 4 تا مطلبی که شاید اصلا به همدیگم ربط نداشته همزمان انجام میدادم. حتی یعنی میگم بعضی از افراد شاید اینو باور نمی کنم ولی اون یعنی واسه خودم هم بعد ما حتی بعضی از اینا فراموش میشه. یعنی مثلا یه مطلب مهمی مثلا این که یه موقع مثلا سردوید یک مجله علمی بودم، این مدت ها اصلا یادم رفته بود. چند وقت پیش مثلا یه صحبتی شده بود یعنی یه کسی خودش به من یادآوری کرد، بعد من یادم افتاد که در این حال که مثلا 3-4 تا کار خیلی بزرگ دیگه میکردم این کار رو هم میکردم. حالا یعنی کلن
خب بذارید من اینجا باز یه توضیح بدم. ببینید عزیز، وقتی که کسی یه کاری رو تمام و کمال میکنه پرونده رو میبنده و یادش نیست. تمام آدمای پرونده یادشون میمونه که نیمه تمامه. بنابراین آدمایی که درگیر یه موضوعی میشن میتونن فراموش کنن. بنابراین یه کسی آمده به شما گفته راجب فلان نشریه، شما گفته ای من اصلا اونجا مثلا مسئولشم بودم، در حالی که ای بسا 5 سال گذشته یک بارم به اون فعالیتتون توجهی نکردی. شماره 1. شماره 2 نشون دهنده این است که شما توانایی هوشی و عقلی زیادی دارید. 3 نشون دهنده اینه که انرژی زیادی دارید. ولی 4 یه خطر کوچولو شما رو تهدید میکنه، ممکنه زمینه‌ای از حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی داشته باشید. اون چیزی است که شما رو پشت فرمون یه اتومبیلی مینشونه که خیلی تون میره ولی ترمز و فرمونش خوب نیست. اونجا اشکاله.
یعنی یعنی گفتگوهای شما رو در مورد مطلب بایپولار گوش دادم. من بیشتر حالا شدم یعنی من خیلی اون فاز شد نمیتونم بگم که راستش رو بخواید اون حالت شیدایی رو دارم، ولی چون هیچ وقت شما بایپولار دیگه یعنی دو قطبی، من اون قطب اونورش رو کلا خیلی کم داشتم یا نمیدونم شاید خودم تشخیص ندادم، ولی میخوام ببینم یعنی میشه که
من... آره عزیز نه ببینید، شما میتونید نوع بسیار بسیار خفیفش رو داشته باشید که برخی از وقت هم حتی در یه زمینه‌های خوبه. و یا یه ذره مود سوینگ داشته باشید، که حالا یه نوع دیگری از، البته تعبیر درستی است، از بایپولار و دو قطبیه. ببینید آدم ها، شما فرض رو بر این بگیرید که یه جایی کار بکنید که حقوقتون پایین و بالا بره. بسیاری از مردم یه حقوق ثابته مثلا 10,000 دلار در ماه دارن، ولی شما مثلا بشه 8,000 دلار، بشه 17,000 دلار، نمیدونید چکتون که میاد به دستون باز کنید این ماه مثلا رئیستون به شما چقدر داده. این اون حالتی است که میتونه دور یه محوری بچرخه ولی خطی نباشه، حالت سینوسی داشته باشه. شما اون الان هم تو صحبتاتون به نظر میرسه، یعنی با آگاهی خودتون رو کنترل میکنید، در حالی که اگر بخواید خودتون رو رها کنید ممکنه نکنید. من تو کلماتتون و انتخاب واژهاتون اونو میتونم ببینم، مواظبت و مراقبتتون رو. بعدم افسردگی شما، اصلا قسم افسردگی نیست، همینقدر که اون شور و شوق و هیجان نیست برای یه دی. یعنی من قبلا خیلی مشتاق بودم این کارا رو بکنم، حالا هم دوست دارم، هنوزم این کارا رو میکنم، ولی اونقدر اشتیاق ندارم.
بعد مطلب بعدی اینه که من تو بعضی از مطالبی که واسم جدیده، اولش اصلا یک حالتی دارم که نمیدونم، اصلا خیلی میترسم یا واردش نمیشم، حتی اون کار رو به فردی میسپارم که مطمئن هستم که توانایی و هوشیش یا هر تواناییش از من پایین تره، ولی وقتی وارد مطلب میشم خب اون کار رو خیلی خوب انجام میدم و مثلا خیلی هم مواردش زیاد بوده، حتی طوری شده که مثلا به طور مثال یک کسی یک خودکاری رو مثلا واسه اولین بار اختراع کرده مثلا، بعد مثلا من اومدم تو اون زمینه، اول هی اجتناب میکردم ولی وقتی وارد شدم مثلا من 1,000 تا خودکار مثلا تولید کردم، یا مثلا نمیدونم مثالم گویا بود.
نه متوجهم. ببینید اول عزیز، سه تا ترس طبیعی ما، یکی زیر پا خالی شدن، یکی صدای بلند ناگهانی، ولی یکیش هر پدیده تازه است. من وقتی به اون مایه استراب کلی شما نگاه کنم اونو میتونم بفهمم. پس من در مرحله اول یک کمی دوری میگزینم از آنچه که برای من ناشناخته است. به همین جهتی که بارها من عرض کردم بسیاری از مردم شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدن، در حالی که نباید بدن. این مورد اول. دوم، وقتی که به اصطلاح خودمون اون ترسش میریزه، حالا اشتیاق بیشتری داره. چرا؟ برای که جبران ترس است. ببین چرا بچه از این که بندازن بالا و بگیرنش خوشش میاد، که البته نباید این کاری کرد برای که مغز تو جمجمه آزاده میخوره به این ور اون ور، علتش اینه که بر ترسش فائق میاد. چرا بچه وقتی که از مادرش دور میشه، یه ذره فاصله که میگیره، که اول میترسید دور بشه ولی دور میشه، حالا با قشقش خنده بر میگرده، در حال کاری نمی کنه، به خاطر اینکه بر ترسش فائق آمده. بنابراین اون رو باز به عنوان یه حالت انسانی میشه دید. برای یه مدتی شما این رو نه تنها لذت از اون کار تازه یا ناشناخته یا هر پدیده یه هیجان انگیزی میبرید، از اینکه بر ترس خودتون به نوعی غلبه کردید هم براتون لذت بخشه. به همین جهت که آدم ها وقتی که خیلی مثلا حرف مهمی یا خوبی میزنن تکرار میکنن، مثلا واسه تو مهمونی من یه صحبتی میکنم، بعد میبینم ماشاءالله چه بیاناتی فرمودم، میگم اجازه بدید یک دفعه دیگه این رو عرض کنم، ولی این برای خودمه، یعنی این به خاطر در حقیقت اینی که مطمئن بشم این از من بیرون آمده. این وقت در وقتی است که در مرحله خلاقیت، یعنی آدم میخواد مرزها رو بشکنه و از خودش آدم بهتر و برتری بسازه. این همون چیزی است که یه درخت با در حقیقت پاره کردن خودش، شکافتن خودش، از ساقه خودش یه شاخه میزنه بیرون، یا از شاخه خودش یه برگ میزنه بیرون. نه، اونا مشخصه انسان پویایی است که در حال حرکته و اون برمیگرده به ویژگی روانی آدمی که شعارش اونه که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیر.
همین نکات بود آقای دکتر. حالا کلن میخواستم بپرسم شما چه نظر و توصیه‌ای دارید با همه این اطلاعاتی که من دادم، مثلا یعنی من چه کاری
کنم؟ خیلی ساده است. شما الان یه نامه برمی‌دارید، می‌نویسید به خطاب به خودتون، بدین وسیله اعلام می‌دارم که از نور چشمی اسم خودتون هرچی هست بسیار نهایت رضایت رو دارم، بی خودی دنبال بازی و بهانه برای ناراحتی نگم. یعنی اصلا هیچی. به هر حال این بسلا ببینید، اون شور و شوق و هیجانه رو آدم نباید از دست بده، اون اشتیاقه رو نباید از دست بده، اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش پشن میگن و معلومه با این پشن یه ذره حالت پشه هم داره، ویز ویز هم میکنه، اذیت کنندم هست، ولی همچنان خوبه. نه من اشکالی نمیبینم، یعنی این رو به دلیل اینکه یک خودتون خیلی راحت باش نیستید یا not comfortable و یا به خاطر اینکه دیگران متوجهش نیستن محدود و خراب نکنید. این درست
شما یعنی من تو برنامهاتون شنیدم که شما یه عرضی دارین که مثلا تو دهه 40 نمیدونم حالا مطمئن نیستم اینو درست فهمیدم، دهه 40 بعضی از مطالبی که مثلا مطالب زبانی بیشتر بولد میشن یا مثلا خودشونو نشون میدم، من واسه همین می‌خواستم بگم که مثلا کار پیشگیرانه لازم آدم بکنه.
نه اینا مقدمه آدمای کمی باهوشه که زودتر میرسن به میدلایف کرایسیس. میدلایف کرایسیس هم غالب اوقات به این معناست که من یه همچین راه و جاده ای آمدم، ولی آیا درست آمدم؟ و این توقف چند ماهه که با خودش کمی استراب و افسردگی و ای بسا اگر دیگران رو مسئول بدونیم خشم و عصبانیت میاره میاد، ولی به نظر من چیزی نیست که من بخوام نسبت بهش حساس باشم و یا فکر کنم برای شکاری کردم. یه مواظبت و مراقبتی مثل رانندگی که کنترل از دستم در نره و اگر یک کمی خارج شد دوباره اون رو به طریقی در جای درستش قرار بدم و برگردونم، ولی دلیل نداره که اون رو به هر حال به عنوان چیزی بد بدونم. ببینید وقتی که صحبت ما این است که انسان مثل یه رودخانه است که لحظهش مانند لحظه قبل نیست و یا بعد نیست، در این عالم این رودخونه برخط میرزه یه جایی که مقدار به دلیل فاصلهی که داره مرحله بالا و پایینش به صورت نیمه آبشاری یا آبشاری در میاد، کف میکنه، ای بس وقتی که به سنگی میخوره صدایی هم از خودش در میاد ولی باز دوباره آروم میگیره و اینا مشخصه آدمی است که به صورت رودخانه روانه، به صورت آب در حرکته. خطر وقتی است که ما یه جایی میمانیم و مرداب و گنداب میشیم، اینه که من درش چیزی نمیبینم و اتفاقا شور و شوقش هم همینه. به همین جاست که آدما در یه سنینی یه تعلق و علاقه‌ای به یه چیزایی پیدا میکنن و دنبال یه کارایی میرن که برای بقیه یه ذره غیر عادی است، یا فکر میکنه حالا تو این سن و سال یا مثلا حالا دیگه وقتشه، ای بابا حالا میخوای چی کار بکنی. علت چه این است که برخی یاد گرفتن که هرچی زودتر بازنشسته و وازنشسته بشن، ولی آدمی که بازنشسته و وازنشسته نمیخواد بشه به نظر من چاره جز رفتن نداره دیگه و بهتره بره. حالا برخی از اوقاتم خیلی خوب و خوش نیست، قرارم نبوده باشه، ولی مهمی نیست. مهم اینه که من دارم میرم، مهم این است که هنوز رودخانه هستم که در جریانم و خطر مرداب و گنداب ندارم تا برسم به یه اقیانوسی که اقیانوس هستیه که حالا در دل اون شاید بتونم آروم بگیرم به خاطر بزرگی و عظمتش که در این حال من دریا میشم و دریا هم من میشه. اینه که من اونجا عیب و ایرادی نمیبینم عزیز. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، لطف کردیم.
به هر حال مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز.
قربان شما، روز خوبی داشته
باشید. چنگ رجمن دو دقیقه من فرصت دارم، به اجازه بدید از تنها پیام خودم استفاده کنم و اون هم ما نوروز رو، بهار رو و آغاز سومین سال رادیو همراه رو در روز شنبه 9 اپریل که فرصتی پیدا شده و هنرمندان خوب و عزیزم از سفر نوروزی اروپا و جای دیگه برگشتن رو خواهیم داشت، جمعی از هنرمندان خوب و عزیز در سالن بسیار زیبا و با شکوه مجلل فورم در لس آنجلس از ساعت 4 بعد از ظهر تا 11 شب گرد هم خواهند آمد و شما خوبان و عزیزان رو هم به اون دعوت میکنیم. شنبه 9 اپریل رو از ساعت 4 تا 11 لطفاً قراری نگذارید و مهمانی ندید و مهمان داران رو هم باخبر کنید که بهتره به جشن بزرگ رادیو همراه بریم. آگاهی های بیشتر رو در جهت هنرمندان و طی این هفته هم نام اونها رو و هم کارت ورودی رو از چه مراکزی به اضافه تیکت مستر میتونید دریافت کنید رو به آگاهیتون خواهیم رسون. بنابراین شنبه 9 اپریل 4 تا 11 شب فورم در اینگلوود در لس آنجلس. اگه مایل هستید لطفا اینتش ببرید روی اینترنت بزنید فورم و اینگلوود، بعد میتونید این سالون و یا این ساختمان فوق العاده زیبا رو با رنگ‌های بسیار جالب در خارج و داخل شهر رو ببینید. اونجا وعده ملاقات ماست و وعده ملاقات هموطنان و همزبانان خوب ما روز شنبه 9 اپریل. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictoolus.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب.